شه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه بهترینی رو که شما طی هفته موجب شدید از ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهیم رساند. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. خانم
سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
دکتر من 23 سالم هست و نامزدم 24 سالشون. حدودا 5 ساله که با هم دیگه در ارتباطیم. من فرزند سومی خانواده 5 نفره هستم. دو تا خواهر بزرگتر از خودم دارم و ایشون هم توی خانواده 4 نفره زندگی میکنن. یه برادر دوقلو دارن که البته ناهمسانن و یه برادر با فاصله سنی 2 سال از خودشون کوچیک‌تر. بعد وقتی که خیلی کوچیک بودن از پدرشون و مادرشون از همدیگه جدا میشن و اینا هیچ وقت پدرشون رو نمیبینن.
تو چه سنی عزیز؟ میدونین چه سنی؟
فکر میکنم 1 سالشون بوده. دوقلوها 1 سالشون بوده. بله. بعد مادرشون هم از نظر من یه زن کاملا افسرده و بی‌مسئولیتن. و خب به دلیل اینکه توانایی مالی هم نداشتن، به خاطر اینکه خاله این بچه‌ها و شوهر خاله‌شون از وضع مالی خیلی خوب برخوردار بودن، اینا سرپرستی مالی بچه‌ها رو قبول می‌کنن. و دیگه الانم هم 5-6 سال پیشم پدرشون فوت می‌کنن دیگه. فقط هم همون بود پدرشون می‌بینن که ایشون فوت می‌کنن. خب من ایشونو 5 سال پیش که دیدم، یعنی از روز اول همیشه یه حس و یه کششی بینمون بود که این حس رو هیچ وقت نه با کسی دیگه قبلا تجربه کردم نه بعدش. ایشون هم همیشه خودشون اینو میگن، همه چی هم خوب بود. این حس هم واقعا کم نشد به مرور زمان بعد از 5-6 ماه، یعنی تا 3 سال و نیم ادامه داشت. تا بودن 1.5-2 سال پیش که خانوادهشون اومدن خواستگاری و من فکر میکنم که همه مشکلات ما کلا از اونجا شروع شد.
ببخش عزیز، قبل از این که پیش بری، شما خودت چی خوندی، چه میکنی عزیز؟
من رشته تحسین گرافیک بوده ولی توی دانشگاه انصراف دادم. ایشون هم تحصیلات دانشگاهی ندارن و فکر نمی کنم جز برنامه های اصلی و قطعی این آینده شون هم فعلا باشه.
خب وقت چجوری زنجون چه کاری میکنن و چجور کاری دارن؟
الان سرباز هستن و کاری ندارن در حال حاضر.
سرباز اومده خواستگاری؟
خب دقیقا همین این مشکل من الان اینجا که حالا بعد این مدت خب خیلی خانوادهشون، یعنی روزی که من خواستگاری خیلی مصمم خیلی خوب و قرارشون این بود که کلا سربازی ایشونو بخرن، یه مدت که گذشت گفتن که نه ما سربازی ایشونو نمیخریم، باید برن سربازی. خب ایشون هم گفتش که من میخوام بهشون ثابت بکنم که من واقعا میخوام زندگی بکنم و دنبال بهانه گرفتن و بچه بازی نیستم و رفتم. و بعد اینکه رفتن یه دفعه خانواده‌شون گفتن که ما اصلا همچین کاری نمی کنیم، هیچ گونه حمایتی نمی کنیم و به طور کامل عقب کشیدن، در حدی که گفتن حتی ما پول عروسی هم نمیدیم. با وجودی که خب اینا درسته که شاید از بچگی از اینا حمایت کرده باشن، بزرگشون کرده باشن، ولی هیچ وقت نه ازشون خواستن درس بخونن و نه حتی تخصصی رو بهشون یاد دادن واسه به نظر من برای درآمد آینده‌شون.
نه خب حالا به نظر شما چرا عقیده‌شون عوض شد؟
من فکر میکنم یکی از دلایلی که اینا کلن از روز اول پا پیش گذاشتن و خوشحال بودن این بود که میخواستن که، چون فکر میکنن خانواده من یا خود من اصلا انقدر بهش علاقه داریم که بخواین ازش حمایت بکنیم و خودشونو کامل کنار بکشن، یا یه جورایی مثلا بگن خب ما حالا خیالمون از یکی این بچه ها راحت شده و حالا دیگه وظیفه نداریم در برابرش، انگار که ما باید براش همه کار بکنیم. و چون من شوهر خواهرم هم مثلا قبلا که ازدواج کرده بودن اومدن خونه ما اون اوایل ازدواجشون 14 سال پیش زندگی کردن، اینا همچین توقعی داشتن که خب حالا اینم بعد سربازیش اونجا زندگی میکنه، چندین سال میگذره و بعد خب خودش حالا میره سر خونه زندگیش. من فکر کنم یکی از دلایلش این بود. ولی چیزی که منو توی این قضیه خیلی ناراحت کرد، اینا بعد از 1 سال این قضیه رو به ما گفتن که ما هیچ گونه حمایتی نمیکنیم و توی این 1 سال خیلی ما رو به سر دوندن، هم من هم خانواده‌ام، و این وقتی رو که از من گرفتن خیلی خشمگین.
نه صبر کنید، آخه نفهمیدم. آخه شما یه دفعه رفتید سراغ مثل این که کسی بخواد سند مالکیتی امضا کنه، رفتید این پسر خودش این وسط چی کاره بود؟ هیچی؟ نه به شما واقعیت رو میگفت، نه حقیقت رو میگفت، نه با اونا حرف میزد، نه با شما حرف میزد. یک سال اونا شما رو گول زدن، این عامل وسط چه میکرد اینجا؟
ایشون هم که هر وقت حرف میزدن به ایشون هم همینایی رو میگفتن که به ما میگفتن، یعنی تا جایی که خودشون میگن واقعا ایشون هم خبر نداشتن. و منم این حس رو میکنم که ایشون هم توی بازی که اونا داشتن با ما میکردن شریک بودن و نمیدونستن واقعا، یعنی بازی رو با اونم داشتن انجام میدادن به خاطر اینکه حالا نکنه وایسه داش در بیا، فعلا این کار رو میکنیم تا بعد که مطمئن شدن دیگه حالا الان این رفته سربازی، فعلا همه چی به ثباتی رسیده، خب گفتن که نه ما این کار رو نمیکنیم.
حالا ای به شما چی بود اصلا؟ فرض بفرمایید که اون نظرشونی بود که کسی بیاد پسرشون بره داماد سرخانه کنه و ازش مراقبت کنه، به این نشستن شما این کار رو نمیکنیم، پس صبر کردن نفر بعدی پسر رو بفرستن خونه یه دختر دیگه، این پسر اینقدر امتیاز مزایایی داره که دخترها میبلنش و میبرنش خونه داماد سرخونش میکنه.
دقیقا این خیلی اینجوری، یعنی میگم واقعا با واقعیت هیچ گونه کاری نداره. و من همیشه یعنی شنیدم از مادرشون که مثلا گفته پسرم تو درس نخوندی اشکالی نداره، مثلا خوشگلی، یعنی یه همچین عقیده ای. و خیلی آره این فکر کنم کلا اصلا از دنیای واقعیت به دورن. و الان حالا بعد گذشت این قضیه، خب بالاخره من حدودا یک سال دو سالم با ایشون زندگی کردم و برام خیلی،
یعنی چی با ایشون زندگی کردم؟
یعنی که ایشون خونه ما مثلا اومدن و زندگی کردن، یه 6 ماه مثلا بودن، دوباره یه 2 ماه رفتن خونه خودشون.
نفهمیدم شما قبل از این که ازدواج کنین شما اومدن داماد سرخونه شدن؟
بله، دوران نامزدی ما اینجوری بوده که من باهاشون زندگی کردم و این یکی از بزرگترین اشتباهاتی بوده به نظرم.
اشتباه چی عزیزم؟ شما راجع به غیر واقع بین بودن اونا حرف میزنین، خود شما کجا کار هستی؟ تو ایران شما هستی درسته؟
بله.
شما تو ایران یه پسری رو بدون عروسی بدون ازدواج برداشتید بردی 6 ماه تو خونتون و بعد حالا یه دفعه شما به هوش آمدید که اونا هدفشون این بوده که داماد سرخونه اون بشه، شما که می‌رسید نه درس خونده نه تخصصی داره نه پول داره نه کار داره. بکردی مثلا ایشون تو هوا پول میچینه میاد خرج زندگیش میکنه؟ شما پدر مادر شما چرا میخوان از شهر شما خلاص شن شما رو رد کنن بری؟
من خب خودم به خاطر اینکه علاقه داشتم به این کار و خب اونا هم میگن از اول، یعنی به خاطر اینکه خب همیشه خانواده‌شون قبل اینکه حتی ما تو دوران مثلا نامزدیمون بودیم قبل از این جریانات میگفتن ما حمایتمون رو میکنیم، هر وقت اینا بخوان ازدواج کنن در حدی که یه خونه براشون بگیریم و بخوایم بفرستیمش سر زندگیشون ما هستیم.
نه پس شما به بهانه اینکه پس بعدن خونه پیدا میکنین فعلا خودتون رو به ایشون اجاره دادی؟ آخه عزیز من اصلا نمیفهمم چه خبره، یه دختر 22 ساله اصلا برای چی وارد بحث ازدواج میشه؟
دقیقا دکتر من یعنی خودم الان چند روز داشتم باهاش صحبت میکردم، گفتم من خودم از خیلی از نظر یه آدم علیل کاملم، ولی حداقل الان سعی کردم که برم توی راه روش و میخوام از اول مهر امسال درسمو بخونم، دارم مثلا حداقل الان تحت درمانم، هم روانپزشک هم روانشناس و یه کسی رو میخوام که حداقل اصلا قوی تر باشه، ولی ایشون من فکر میکنم که کلا در کنار من علیل باید بار ایشون هم به دوش بکشم.
نه صبر کن، روانشناس روانپزشک برای چی رفتی شما؟
من خب کلا از قبل از اصلا این قضیه روانشناسمو رفتم، یکی همین واسه این جریان و یکی هم به خاطر اینکه یه کوچولو آدم یعنی یه کوچولو که آدم مضطربی هستم، یکی هم میام از طریق پدر ماها ژنتیک خشم و عصبانیت رو داریم برای این مشکلاتم پیش روانشناس.
یعنی شما یه دختر نگران مضطرب و عصبانی هستی؟
بله.
دیگه چی عزیز؟
دیگه اینا رو مطمئنم تا جایی که الان از خودم شناختم اینا رو هستم.
دارو برای چی بهتون داده؟
دارو واسه کنترل عصبانیت.
شما وقتی عصبانی میشی چی کار میکنی؟
پرخاشگری میکنم.
چجور عزیز؟ لفظی یه چیزی خورد میکنی؟
نه لفظی.
جیغ میزنی داد میزنی چی کار میکنی؟
بله بگم تونهاج سلام از اون حدی که به بالا خیلی بالاتر میره و کلن همون بحث عصبانیتی که همیشه شما میکنین، اگر مثلا همه آدم ها در روشت 10 بار عصبانی شدن من 50 بار عصبانی میشدم. قبلا خیلی اینجوری بودم ولی الان خیلی بهترم و الان کلن در رابطه با ایشون من خب باهاشون صحبت کردم و با وجودی که برام خیلی سخت بوده، خب دوستشون دارم و تو این دوست داشته هم میدونم که وابستگی کلی هست و ایشون هم همینطور، ولی حس میکنم وابستگی ایشون بیشتره و زمانی که الان بهشون گفتم که به نظر من این رابطه رو دیگه الان قطعش بکنیم، هر کدومون بریم دنبال زندگی خودمون و حداقل یه جوری دیگه بخوایم زندگی کنیم، چون من واقعا میگم دیگه چون از بعد این قضایا اصلا انرژی سطح انرژی من خیلی اومد پایین واسه شروع کردن یه همچین زندگی. الان بیشتر دوست دارم تمرکزم بذارم روی این که درس بخونم. بعد خیلی با مخالفت شدید از طرف ایشون روبرو شدم، یعنی در حدی که گریه، زاری و اصلا نمیخواد بپذیره، یعنی و این کارو که میکنه چون بخواد برای خود منم سخته، خیلی یه جورای هم منطق و احساس منو با هم دیگه درگیر میکنه و این حالت خیلی حالت بدیه واسم و الان یه جوری دقیقا احساس گم و گیجی دارم. بعضی موقعا میترسم که نکنه مثلا دارم اشتباه تصمیم میگیرم، ولی میدونم که از هر طریق اشتباهه و با این چیزایی که الان من حسی که از حتی به خانوادهشون دارم مطمئنم توی آینده ما کلی تأثیر گذاره، چه برسه حالا این که الان خودش هم قضیه کار و شغل نداره، تحصیلاتی نداره و همه اینا مشکلاته. الان من فقط خواستم نظر شما بدونم که چطور باید این رابطه رو تموم کنم و
من اگر به پدر و مادرتون بگم چرا با یه همچین چیزی که یه پسری که به یک اعتبار چیزی نداره بدون اینکه ازدواج بکنه با دخترتون آوردید تو خونه ازش مواظبت و مراقبت کنید، پاسخ پدر و مادر شما من چیه؟
دکتر من اگر بگم به نظر خودم، یعنی من پدر به نظرم ایشون یه شیئه، یعنی یکی از دلایل کشش من به همین پسر این بوده که مثلا یه قیافه خیلی خندون، مهربون، آروم و وجودش همیشه باعث آرامش من بود، یعنی وقتی از در اومده هیچ وقت من رو مضطرب نکرده برخلاف پدر، با وجودی که شاید این یه خوش نباشه ولی چون پدر همیشه اینجوری بوده که از در اومده باعث تشنج و استرس ماها شده، درسته که هیچ وقت عینایی نبوده که من بگم دعوا کرده کتکمون زده، ولی همیشه آه و ناله و نفرینی رو زیر لب داشته و من فکر می‌کنم بیشتر اصلا شبیه یه شیئه.
نه حالا من سوالم از تو یه چیز دیگه بود، بودم من از پدر و مادرتون این برسم چرا این آقا رو به خونه راه دادید، اینا پاسخشون به من چیه؟ پدر و مادرتون؟
پدر اصلا فکر نمی‌کنم بتونن پاسخی بدن.
آخه چطور نمی‌تونم پاسخ بدن؟
یعنی
میفهمم.
میگن که خب خودشون خواستن، میگن خب خود دخترم خواستن، ایشون دوست داشتن، ما هم حالا دیگه هر چیزی رو که ایشون دوست داشته باشن دیگه. یعنی کلا اگر پدر من یه کسی هم خیلی با شرایط بدتری از ایشون میومد خواستگاری من، بازم میگفتش که خب حالا از این بهتر کی؟ هر جور که مایلی.
یعنی فکر میکرد دخترش انقدر بیارزشه که هیچ کس نمیخوادش از یکی اومد.
فکر میکنم پدر همچین شخصیتی رو دارن، چون من قبل از ایشون مثلا فکر کنیم توی سن 16 سالگی با وجودی که ما خب الان داریم توی تهران زندگی میکنیم، خانواده سنتی نداریم که من بگم سنتی از اون نظر، من توی 16 سالگی مثلا یکی از بستگان خودمون بستگان فلان اومد و خواستگاریم، یادم میاد این پسرم اصلا ویژگی خوبی نداشت اون موقع و من خب من هیچ احساسی هم نداشتم، همیشه این جمله شون توی یادم موند که گفت اگه میخوای ازدواجم کنی ازدواج کن مثلا از این آقا بهتر کی، که من اون موقع با وجود سن کمی که داشتم یادمه که انقدر ناراحت شدم گفتم یعنی چی از این بهتر کی، یعنی از این بهتر واقعا لیاقت من نیست.
شما من ببخش عزیز، اون دوتا خواهری که از تو بزرگتره چقدر از تو بزرگتره؟
یکی 11 سال دیگری هم 9 سال.
اونا ازدواج کردن یا نه؟
بله هر دوتاشون.
آیا پدر همون نگاه و نظری که به تو دارن به اونام دارن؟
بله کاملا، و اون دوتا هم ازدواج فامیلی بودن، دوتا از پسر عمام بودن که برادر بودن، با دوتا خواهرای من ازدواج کرد.
زندگیشون الان چطوره؟
خوبن، این راضی هن، ولی خب یه سری مشکلاتی رو هم که از نظر یک کسی مثل من الان خیلی سخته و یک کسی مثل من نمیتونه بپذیره، اونا پشت سر گذاشتن، ولی الان این نیست که شاید اگه بگم برگردیم به گذشته بازم این کارو میکنین یا نه پشیمونین، خواهر دومم نمیگه پشیمونم، و البته اون به دلیل اینکه شخصیتش خیلی اینجوریه که خودش دوست داره همه چی رو به دست بیاره خودش همش حتی پافشاری مثلا میکرد واسه اون ازدواجش. ای خواهر بزرگترم نمیگه پشیمونم، اما میگه همیشه خب دوست داشتم که بیشتر درسمو بخونم.
اوکی عزیز، حالا روی خط باش، بذار ما پیام‌ها رو بشنیم، صحبتونو با هم ادامه
بدیم.
چنگ و رجمن با ما باش.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN ریالتی در شهرهای لس آنجلس، اورنج کانتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
به این آگهی از دفتر آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در انجام امور وام‌های مسکونی توجه بفرمایید. شماره تماس 310-775-2131. اکثر صاحبان شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی self-employed و یا افرادی که به صورت مستقل independent contractor مسئول درآمد شخصیشان می باشند و درآمد خالص و ناخالصشان متفاوت است، اما خواهان خرید منازل ایدئالشان purchase و یا تجدید وام‌های مسکونیشان refinance می باشند، می توانند به جای استفاده از مدارک مالیاتی سالیانهشان tax returns و با ارائه صورت حساب‌های ماهیانه بانکیشان bank statements و به عبارت دیگر استفاده از درآمد ناخالصشان gross income برای واجد شرایط شدن جهت دریافت وام مسکن تا مبلغ $2,000,000 با نرخ‌های بهره بسیار نازل و هزینه کم اقدام به خرید منازل مسکونی و یا اجاره‌ای مورد علاقهشان نمایند. شماره تماس برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده می کنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و برخلاف برخی مراکز دیگر ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمیشن.
مشکلات واریز و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت میشوند. مطب در انسینو 818-900-2700 900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club 2 مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره دکتر.
سلام عزیز.
خب من الان تا سوالم از شما اینه،
من بذار من از توی سوالی دارم
بفرمایید.
شما گفتید پدر راجع به شما اینجوری فکر کنه، مادر چی؟
نه مادر اینجوری فکر نمی کنن و خب همیشه هم خیلی با ما همراهی کردن، خیلی همیشه ما رو آروم کردن، ولی اگر ازشون بخوام بپرسم ایشون فکر میکنم بگن که خب بالاخره خودشون خواستن و در وهله اول این آدم و آدم بدی نمیدونستن.
خب مثلا آدم بدی نیست عزیزم، آدم بدی یعنی چی؟ مثلا این که من یک کسی رو بخوام به عنوان دکتر انتخاب کنم بگم آدم بدی نیست، وقت تخصصش چی؟ یک کسی که میخواد ازدواج کنه نشون تواناییش برای اداره کردن یه زندگی تنها موردیست که باقی میمونه، نه درسی نه کاری نه مهارتی، بعد بیان خونه شما زندگی کنن بعد بیان آدم خوبی نیست. یعنی من اصلا نمیفهمم. حالا یه سوال دارم عزیز، اگه دلت هم میخواد جواب نده، آیا تو در کودکی از نظر جنسی آسیب دیدی، آزار دیدی؟
نه اصلا.
آیا از نظر ظاهر و بدن و زیبایی اشکالی داری؟
نه یه بار من زنگ زده بودم بهتون راجع به این قضیه سوال کردم که من از نظر ظاهری توی اینجور که بینی بقیه میگن و خودم میدونم توی سطح خیلی بالایی هستم و فکر میکنم یکی از کشش هایی هم که حتی توی این مدت بین من و نامزدم همیشه بوده هم ظاهر ایشون بوده هم ظاهر من.
آخ بس تو خودت چرا نظر راجع به خودت چنینی؟ به من بگو این خوبیه این آدم چیه که تو بهش علاقه من شدی؟
یکیش همین خب قضیه ظاهری واسه من خوب درسته که خوبی نبوده، ولی توی اون موقع جزو یکی از مثلا خوبیاش بوده که حالا من پیش خودم خیلی فرض میکنم. یکی این که همین که الان بهتون گفتم، این که خب همیشه خیلی باعث آرامش،
اصلا باعث آرامش نیست، یه آدم بیحال بیحس بیانگیزه بی تفاوت. اصلا برست بس که من برم یه آدمی قش کرده یا خوابه بگیم بابا اصلا این حرف نمیزنه. خب من اون خوابه
درسته طبعا. و اینکه خب من چیزایی رو که مثلا من دوست داشتم حتی اگه خودش دوست نداشته خیلی واسش مثلا مهم بوده.
اما مطمئنم اگر به کسی بگی میخوای بری خونه یه دختر جوان اونجا کنگر بخوری لنگر بندازی فقط با هر کاری که اون دوست داره بکنی با ملق میاد، آخه عزیز حرفا چیه سرهم میکنی؟ چون من نوکر پیدا کردم پس بیرم زنش میشه؟ خب حالا سوالت از من چیه؟
من خب همه اینا رو یعنی الان واقعا میدونم که اشتباهه و خب از این ناراحت و متاسفم که حتما باید اینا رو تجربه میکردم و این زمانم میرفت که اینا رو بفهمم، یعنی همیشه این مقصر رو اصلی خودم میدونم و خیلی از دست خودم از این قضیه ناراحتم. ولی الان سوالم اینه که منو خیلی دچار احساس گناه میکنه.
تو کار بدی که کردی چیه؟
دوچار احساس گناه میکنه وقتی اونجوری گریه میکنه.
نه سب کن عزیزم تو، نه من سوالم به تو گفتم تو کار بدی که کردی چیه؟ التماس میکنه یعنی چی؟ التماس میکنه که تو بری زندگی خود تو آتیش بزنی بعدن زندگی اون آتیش بزنی؟
دقیقا، یعنی من حتی توی بحثی که دیروز داشتم باشون کم بهش گفتم که من به خاطر واقعا علاقه که حتی به خودت دارم یکی از دلایلم همینه، چون من با تو در آینده تو رو تحقیرت میکنم به خاطر فقط حالا یه جریان دیگه که ازشون فهمیدم و این قضیه تو ذهن من اصلا حل نمیشه.
اون چیزی که فهمیدی چیه؟
قضیه برای من مهم بوده، مادر ایشون خودشون یعنی اینو اومدن به من گفتن حدود 6 ماه پیش که متوجه شدن این برادر کوچیکتری که داشتن برادرشون نبوده و پسر عموشون بوده. در زمانی که پدرشون در قید حیات بوده، مادرشون رابطه نامشروعی رو با عموشون برقرار کرده و این بچه عموشونه. خب حالش خیلی خراب بود، درسته که منو یه جوری مثلا حالا محرم خودش نیست که اومد به من گفت، چون خودش گفت من نمیدونستم. ولی دکتر شاید باورتون نشه، من دو برابر خودش گریه میکردم، انقدر که این قضیه واسم مهم بود. شاید اگه واسه کسی دیگه بود در این حد مهم نبود، ولی چون خودم همیشه از نظر جنبه تعهدی خیلی این چیزا واسم مهم بوده، اصلا نمیتونم با خودم هضمش کنم و کنار بیام. و بعد این یه کمی رفتارش هم برام عجیب بود که فکر میکنم نسبت به همه آدم‌ها یا حتی نسبت به خود من راحت این قضیه رو پذیرفت و کنار اومد. شاید فقط نمیدونم، شاید تا جایی که من دیدم یا جایی که من در کنارش بودم فکر کنم اینجوری که نشون داد واسه 10 روز مثلا ناراحتی کرد. خب بعدم رفت خونه و چشم تو چشم شد با مادرش، بعدم این قضیه رو به روی مادرش آورد، مادرش هم خب پذیرفت و دیگه من در جریان ریزترش نبودم، ولی میدونم که همچنین اتفاق افتاد. و از بعد اون یه چیزی از این پسر توی ذهن من شکست که بهش حتی اون روز اینو گفتم، گفتم من اصلا به خاطر همین اصلا نمیتونم، یعنی اینم جز یکی دیگه از این همه مشکل که من به خودم اجازه میدم بعد اون اگه مثلا با تو دعوا میکنم حتی تو رو بخوام تحقیر بکنم، به بیاجرامی بکنم، بگم حالا بیاجرامی من هم میپذیره، شاید اصلا برداشت اشتباهی باشه، ولی من اینجوریام و فکر میکنم که این رابطه رو تموم کنیم بهتر، ولی اصلا نمیخواد بپذیره. یعنی مدام پشت هم زنگ اس ام اس، وقتی گوشیمو خاموش میکنم خطمو عوض میکنم به خواهرام و این قضیه خیلی من ناراحت میکنه.
خب برای که شما دوتا رفتید عروسک بازی، تو از عروسکت خوشش اومده، اونم از تو خوشش اومده، بعدم اون هیچی تو زندگیش نداشته، نه به یک اعتبار پدری نه مادری، حالا تو رو پیدا کرده با خانواده که به دلیلی که از شر تو خلاص شدن و تو رو ساکت کنن و جرأت درگیری با تو ندارن، آوردن اون آدم رو تو خونه گذاشتن. من اصلا باورم کنم شما این گفتید اروپا و امریکا، یه ذره باورم کنم در ایران آدمی همچی کاری رو بکنه، اونم یه خانواده‌ای که به هر حال پاش در گل اون سنت و اون شرایط و مردم و همه این مسائل غیر از این نیست، مگر اینکه واقعا یه نگرانی عجیب و غریب برای تو دارن. حالا به من بگو احساس گناه عزیز، ما وقتی باید بکنیم که کار بدی میکنیم، وقتی کار خوبی میکنیم که دیگران ناراحت میشن احساس گناه نیست. حالا احساس دلسوزی میتونه باشه ولی احساس گناه نیست. و بعدم
احساس دلسوزی، و چون که من الان خودم بهش خب به خیر وابسته بودم و خب حالا یه علاقه هم بوده، برام سخته که این تصمیم رو بگیرم، ولی این تصمیم رو دارم از روی منطقم میگیرم، و وقتی که این کار رو میکنه خب احساسات من رو بیشتر از این تحریک میکنه و من رو توی یه گمشدگی قرار میده. بارها ازش خواهش کردم، گفتم که این کار رو نکنه.
آخه اینم شد حرف عزیز. علاوه یه آدمی گریه میکنه خب بکنه، مردم به خاطر از دست دادن عزیزشون، به خاطر ظلم و زوری که برشون میده و هیچ کار نمیتونن بکنن گریه میکنن و رنج میبرن، ولی شما دوتا یه کاری کردید که اصلا از آغاز غلط بوده، ادامهش غلطه، نتیجهش بعدن غلطه، به هم میریزید. او میتونه با وابستگی و اعتیاد به تو کار دستت بده، تو هم که دنبال نوکر میگردی و یه بچه میگردی که اونجا دم دستت باشه، برای که خودت یه جوری تنها بودی، دو تا سه تا مادر داشتی، یه پدری داشتی که هیچ کدوم از شما ستا رو نمیخواسته و دختر مسئله داشته، یعنی همه اینا نشون دهنده یه خرابی تمام و کمال از این.
دقیقاً پدر من، یعنی روزی که کلن فکر کنم من و خواهر دومی رو آوردن دنیا، اصلا کلن از اول علاقهشون به پسر بوده، ولی دوتای بعدی تنها دلیلش اصلا پسر داشتن بوده.
نه و بعد هم مثل این که اینجوری بوده که هر ستای شما دختر در اومدید. و بنابراین پدر دلش میخواسته هر چه زودتر این نونخورا از دورش دور بشن، حاضر بوده نون یک کسی رو بده که شاید اون گول بخوره. ولی من هنوز پدر تو رو نمیفهم، پدر تو چه شغل و کاری هست عزیز؟
پدر من راننده ماشینای بزرگ.
یعنی بیشتر اوقات خونه نیست؟
بله نه. اصلا کلا از اول بیشتر اوقات خونه نبودن، اوایل که ازدواج کرده بودن با مادرم و اون دوتا خواهرام بیشتر اصلا کارشون توی کویت و آلمان بوده، الان هم که عراق کلا همیشه جاهای دور بودن، ولی همون مدتی هم که بودن هیچ وقت به خوشی و خوشحالی نبوده و من حتی اگه یک روز بودن ترجیح میدادم که مثلا اون یک روز بشه یک ساعت.
آیا مادر شما خاطرشون آسوده است که پدر تو این سفرها که میرفته کسی نداشته و کسی نبوده؟
بله.
باورشون است که پدر پاک و پاکیزه میرفته و برمیگشته؟
بله.
شما اینو قبول داری؟
من حس نمی کنم کنم پدر نمیدونم، میگم یه موجود عجیبی. من فکر میکنم آره بیشتر نظرم سمت مادره، حرفی که مادر میزنم، نه به خاطر این، به خاطر بالاخره چیزایی که از خودشون میبینم. فکر نمی کنم.
اوکی، حالا پرسش از من چیه عزیز؟
پرسش هم همین بود که خب یکی اینکه میخواستم مطمئن بشم اشتباه بودنشو بیشتر از این که الان هستم، و اینکه نتیجه بری داره بذار به دلیل اصراری که ایشون میکنه، میگه بیا یه بار دیگه درستش کنیم، حالا با روانشناس با هر کمکی یک سال به من زمان بده، من قضیه کار و شغلم رو درست میکنم، چون الان اثر بازیشون 5 ماه مونده، قضیه کار و شغل و بیزنسم رو درست میکنم، یک سال نیم که من فرصت میدی خب خونه میگیرم خودم، زندگی درست میکنم. و کنم سوالم از شما بود که اصلا این رابطه ارزشش رو داره؟
حالا یه سوالی هست تو بکنم، اگر بیاد خونه درست کنه زندگی درست بکنه، تو حاضری باش ازدواج کنی؟
اشتیاقش درونم هست، ولی میدونم که
نه نه من حرفی ندارم. اولا میدونین چرا من دو تا نگرانی برای تو دارم؟ نگرانی من این است که از این چاله در بیای بفتی تو چاه بدتر از این. بنابراین تو کسی نیستی که آدم بتونه جدات بکنه و همجوری بمونه. بنابراین بهش بگو بسیار خوب، با یه شرط من میمونم و اون شرط من این است که تو از سربازی الان خودتو آماده کن، تو سربازی بشین یه چیزی بخون، اینجا بیا دنبال یه کاری برو، اگه تونستی ظرف یک سال، نه اینکه خونه بگیری، تونستی توانایی اداره کردن زندگی تو داشته باشی، بعدا راجع به این که با هم چه کنیم میتونیم کنار بیام، شاید بتونی از این طریق هم او رو به راه بیاری، هم به هر حال انگیزهی برای زندگی کردن او باشی، هم فیلانم که به هر حال جز با توجه به شرایطش و موقعیتش از خودش تو بدت نمیاد.
نه، ولی خب این قضیه خانوادهش خیلی
بی خود. نه دیگه، تو هم اینو بهانه کردی عزیز، به خانوادهش چه کار داری؟ خانواده اولا نداره، این که خانواده پدر و مادری که نداره، پس بنابراین اون موضوعش منتفیه. مطلب دوم این است که اگر یه بچه ایست که بیاد خودشو بسازه و بتونه راه بیفته، به نظر من تو هم دلیلی غیر از این موضوع نداری. بعدم من ترسم اینه که تو از این رابطه بیای بیرون بیفتی توی چاهی بدتر، چون کاملا آمادگی داری، پس بنابراین حداقل تو همین چاله ای که هستی بمون. اگر خوب شد و دست تو رو گرفت و کشید بالا که خب یه چیزی نکرد، اون وقت بیا بیرون، شاید اون موقع به راه بیای، ولی دلیل نداره الان رابطه تو باش قطع کنی و بگی تموم شد بین ما.
یه چیزی که منو نگران میکنه از این حرفی که میزنه، اصلا زمان بندی خوبی نداره و به نظر اهمیت به زمان نمیده. یعنی مثلا اگر قراره اینکه کاراشو زیاد به عقب میندازه، یعنی اگر قراره مثلا امروز، مثلا الان 2-3 روز بوده که دوست داشته با شما صحبت بکنه، ولی من مطمئنم از ترس و نگرانی اینکه نکنه از شما بشنوه که این رابطه درست نیست و قطعش بکنید، داره عقب میندازه.
حالا بذار صحبتهای منو بشنوی. من معتقدم تو با توجه به آنچه که کردی تو با هم انجام دادید بهش یه فرصتی بده، بعدم تو که الان عجله نداره، چیزی از دست نمیده، 23 سالته، بهش بگو من به وقت میدم یه سال بعد از اینکه از سربازی اومدی باید ثابت بکنی که توانایی استان رو پای خودتو داری و روزی حداقل 10 ساعت 12 ساعت یا درس میخونی یا کار میکنی. اگر مرد یه همچی میدونی هفته 6 روز هستی، روزی 10 تا 12 ساعت کار بکنی، ما میتونیم بعدا کنار هم باشیم، اگر نه خداحافظ. ادعا میکنه تو رو دوست داره، میگه آماده است هر کاری بکنه، به تو میگه میتونم زندگیمو بسازم، بهش فرصت رو بده، اونم نشکن، خودت هم به هم نریز. به نظر من تو به اندازه کافی دست گلاب دادی، الان وقت این نیست که بدون دلیلی تازه، دلایل قدیمی وجود داره خیلی هم محکم، ولی بدون دلیل تازه برای چی میخوای زندگی رو یا رابطه رو به هم بزنی؟ اونم بی خودی سال آخر، یعنی قسم چند ماه آخر سربازیشو براش جهنم نکنیم واقعا کار دست خودش بده.
پس
به هر حال مواظب هم دیگه باشی. مرسی عزیز، خوشحال شدم باهات صحبت.
خدا نگهدار همتون.
باشه. چنگ منجمن بعد از چند پیام با ما باش.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان. قیمت‌های باور نکردنی. کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت. ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست، بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-9999 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50 50 100.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در اروپا را به آگاهی می رساند. هر روز 2 کنفرانس از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر و 6 تا 9 شب برگزار می شود. جمعه 27 جون اسلو، شنبه و یک شنبه 28 و 29 جون استاکوم، شنبه 5 جولای کول، یک شنبه 6 جولای فرانکفورت، شنبه و یک شنبه 12 و 13 جولای لندن. کارت ورودی را می توان در محل برگزاری کنفرانس و یا از طریق kudum.com تهیه نمود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا از وبسایت drholakui.com آگاهی های لازم درباره موضوع و آدرس محل کنفرانس ها را به دست آورید.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در 1 ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر هلاکویی.
سلام
بفرمایید. سوال من، این دختر من الان 30 سالشه، در حدود یک ساله با یه آقای آشنا شده امریکاییه و هفته گذشته با هم یه سفری رفتن که خانوادشو برای اولین بار که دوتون خواهر داره و پدرشون و مادرشون فوت کرده و با هم دیگه بودن برای چند روزی و یعنی جوری که صحبت کرد که مثلا اینا اولا خیلی اوورویک هستن، آدم ها خیلی ناموفق، لایف استایل هایی که هستن یعنی تو لیولش نیست و من یعنی فقط حرفاش گوش کردم چون نمیخواستم یک کامنتی چیزی بدم که یه چیزی پیش بیاد نتونه دوباره با هم صحبت کنه و این مسئله که واقعا هماهنگی بین خانواده یه که فقط چیزی که گفتم گفتم این بابا هم از این خانواده اومده این محیط خانواده چون خودش هم آدم درشتیه و صورت واقعا نمیدونم توی چون زیاد راضی نیستم از کل
به من بفرمایید شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
همین یه دونه رسدم، همین یه دونه.
شما چه مدتیست امریکایی؟
15 سالی هست.
اون وقت شما اینجا با همسرتون هستید؟ جدا بله. شدید؟ یعنی بله. چرا فقط یه فرزند دارید عزیز؟
ولی
یه وقت قبلی
هم با تو صحبت کردن شما زمان گفتیم شما بچه دوست ندارید، خب چون ما اول کننده بودیم
بله. نه کاری به اون ندارم، فقط بله. گفتم
بله. یعنی نمیدونم هم چه زندگیم در مرحله ادجستمنت بوده، برای همین نمیتونستم بچه داشته باشم یه حالتی و ولی امروز فکر میکنم به خاطر رابطه خودم و شوهرم بوده که هیچ وقت اون علاقه ای که باید داشتن بچه میداشتم نداشتم.
اوکی، دختر شما چی خونده چه میکنه؟
دخترم توی فوق لیسانس داره، توی مستان کار میکنه، حقوقش خیلی.
ببخشید صداتون یه دفعه خراب شد عزیز، میشه؟
آها، دخترم تحصیلات یعنی از دانشگاه خیلی خوبی فوق لیسانس داره، توی بیمارستان کار میکنه و حقوقش خیلی خوبه، احتمالاً فکر کنم از این بابایی هم که باشه حقوقش بالاتره و از نظر مالی بعدش اوکیه.
اون وقت با شما زندگی میکنه یا از شما جدا شده؟
نه توی استیت دیگه است.
اوکی، به چه مدتی از شما جدا شده؟
وقتی
درستش تموم شد توی بیمارستانی توی تلفنتون یه اشکالی داره، نمیدونم چه جور تلفنیه، اگر دستیه لطف کن اینجا بیستی.
نه تلفنم تلفن دستی و یه جام هستم.
حالا خوب شد عزیز، حالا درست شد. به من
درستش که تموم شد توی بیمارستانی که قبلا روتیشن داشت اونجا محیط دوست داشت، برای همین وقتی که درستش تموم شد رفت اسپیدالان 3-4 ساله اون یه جای دیگه است.
اوکی، در این مدت 3-4 سال در ماه آیا شما رو میدید یا نمیدید؟
نه سالی چند بار برای یه دوره که من مریض بودم مجبور میشد مرتب بیاد اینجا، ولی بعد از اون نه زیاد، حتی سال گذشته شاید بیشتر من اصرار میکردم و همیشه برنامه داشت و نمیدونم بیاد، نه اونجور نبود که سالی چند بار حتی همدیگه رو میدیدیم.
اوکی، به من بفرمایید این آقا چند سالشه؟
این آقا 33 سالشه، 3 سال ازش اختلاف
میکنه. اون آقا چی خونده چه میکنه؟
اونم کامیونیکیشن خونده، چون توی چیزای ورزشی بوده، یه جای شاکت نامشون شاید تقدیم کردن، اونم توی کمپانی حالت منیجر، توی سیلز منیجر این چیزاست.
اگر درآمد دختر شما 100 دلاره ایشون چقدر درآمد شد؟
ولی دقیقا درآمد اون بابا رو نمیدونم، ولی بر اساس اینکه خب میبینم شوهرم اینجا کار میکنه توی لول دیگه و فکر نمیکنم، همیشه اون میگه اون از من بیشتر میگه، ولی فکر نمیکنم، ولی شاید اختلافی هم نداشته باشه، من دقیقا نمیدونم درآمد اون.
به من بفهم چه مدتی هم دیگه رو میشناختن؟
یک سال.
اگر از شما دخترتون بپرسید دو سه تا چیز خوبه این آقا چیه، به شما چی میگه؟
مثلا میگه خیلی مودیویشن داره برای زندگی، خیلی با هم جورن ظاهرن که میبینم، چون دختر من یکم اخلاق بد اخلاقی، آدم خیلی لید بک و کوله و برای همه خیلی با اخلاقش پوتاق میکنه، احتمالا با هم خیلی اکتیویتی دارن، چیزی که من میگم چون زیاد دخترم اهل صحبت نیست که توضیح بده، هر وقت هم حرفش میخواستم چجوره همه چی خوبه.
اگر آیا دخترتون ترجیحش این بود که ازدواج کنه با یه ایرانی یا یه امریکایی؟
نه ایرانی اصلا، هیچ وقت رابطه با ایرانی نداشتم. قبلا هم با یه امریکایی اصلا توی چیز ایرانی ها نیست زیاد.
اوکی. خب حالا شما نگرانیتون یا مخالفتون برای چی عزیز؟
نه مخالفتی که نگفتم، ولی چون راضی نیستم. چون وقتی که
چرا راضی نیستی؟
نمیدونم، از این سطح خانوادگی اینجوری زیاد خوشم نمیاد، احساس میکنم و خیلی خالی هستن.
آخه خانواده نیست. حالا ببینید عزیز، شما که خانوادتون اینقدر خوب است و عزیز و محترم، دخترتون اصلا نمیخواد بیاد ببینه تو. یعنی چی؟ خودی بازدار خانواده رو برای چه علم میکنی؟ و بعدم شما میتونید بگید من این رو به عنوان یه عیب و ایراد میگیرم و خوشحال نیستم و حتی به دخترتونم بگید، ولی فقط توجهش رو به اون جلب کنید اگر اصلا براش مهمه. ولی اگر دختر شما اینجوری نمیبینه یا این موضوع رو اصلا مهم نمیدونه و با توجه به نگاهی که به خودش و اون دوستش میکنه که در یه محیط اینا میخواد زندگی کنن که نقش پدر و مادر او یا پدر و مادر خودش 5%، برای این چی بیاد روی این 5% حساب کنه که 3%ش خوبه یا 4%ش؟
یعنی این مسائل توی زندگی آینده یا روابط نقشی نداره؟ من نمیدونم.
نه به نظر من بگو. ببینید عزیز، شما یه دختری دارید که تک بوده، یک 15 سال اینجا بوده، بیشتر امریکایی تا ایرانی، با ایرانی رابطه نداشته، با یه آدم امریکایی که همسن و سال خودشه آشنا شده، میگن ایام خوب و خوشی با هم داریم، خانواده پسر خانواده خوبی نیست. ولی دختر شما هم با خانواده خودش کاری نداره، با خانواده و فامیلش کاری نداره، با ایرانی به عنوان اون چیزی که یه مقداری هویتش هست در ارتباط نیست. نتیجتا یه دختر امریکایی داره شوهر امریکایی میکنه و شوهر و زن امریکایی هم 90% خودشون دوتا، نه انتظاری دارند نه احتیاجی دارند که خانواده های کنارشون باشن یا کمکشون بکنن یا نکنن. بنابراین شما یه عیبی میبینید، من نمیخوام بگم بیانش نکنید یا پنهانش کنید، ولی دلیل نداره که فکر کنید این یه موضوعیست که شما باید یه جوری وارد این صحنه بشید و براش کاری بکنید. نه، درست برعکس، کوشش کنید او رو بفهمید و بپذیرید و تمام. یعنی جایی برای نگرانی شما هم نیست، به دلیل اینکه یک احتمالاً انتخاب بعدی دختر شما باز در همین حد و سطحه و ضمناً نقشی که خانواده ها در امریکا دارن بسیار بسیار ناچیزه، مخصوصاً بچه هایی که اجازه نمیدن پدر و مادرشون تو زندگیشون دخالتی داشته باشن. میشه هیچ. شما تنها نگرانیتون میتونه شب عروسی باشه که این فامیل محترم رو نمیشه خیلی خوب در آورد. اونم تازه نگرانیتون برمیگرده به فامیل و دوستان خودتون که این خانواده کیان. اگر شما شیک و مرتبشون کنید احتمالا شاید بتونن خوب عمل کنن و اوضاع بگذره. بنابراین شما نگران عکس عروسی هستی؟ بجنسی های منه که میبینید چی هست متاسفم.
من سوالم اینه که اصلا یه نفر این مسئله اهمیت نداره که این نشون میده این از برسای این از خانواده اومده، خودش نمیتونه یه چیزی از اینا داشته باشه.
چرا؟ چرا احتمالا داره، ولی برخی از اوقات هم یه چیزی عکس اون خانواده داره. ببینید ما 85% مثل خانواده اون میشیم، 15% در مورد شدید عکسش میشیم. بنابراین میتونه یه خانواده‌ای باشه بی حال و پر از گیر و گرفتاری ولی پسر یا دخترشون نباشه. از 10 تا چند تا اینجوری میشه، 8 تا و نصفش میشه مثل اونا، یکی و نصفش میشه غیر اونا و اون مبنا نمیتونه باشه، مگر اینکه شما بتونید این ارتباط رو و این در حقیقت حالا که یه کورلیشن هم بستگی است اون رو با کازالیتی یا علیت اثبات کنید. و نه چیزی رو نشون نمیده. علامت خطر هست، بله. توجه رو جلب میکنه، بله. آدم باید با یه دقتی به این پسرم نگاه کنه که مثلا تا 18 سالگی چه میکرده، تا 24 سالگی چه کرده، بعدن بعد از 24 سالگی چه کرده. اگر فرض کنید معلوم شد که دبیرستان بچه بدی بوده، دو مرتبه میتونه بد بشه. اگر بین 18 تا 22 سالگی درس نمیخونده، مشروب میخورده، برای خودش ول میچرخیده، دوباره میتونه بره اونجا.
بله.
ولی اگر یه بچه ایست که نسبتاً مرتب و منظم بوده و خودشو به اینجا رسونده، نه دیگه جای نگرانی برای خانواده نیست.
بله.
یعنی میدونید پترن یا انگاره رفتاری خود این پسره. مثلا من اگر اینا پلوم می آمدن کوشش میکردم ببینم این پسر دبستانش چجوری بوده، دبیرستانش چگونه بوده، دانشگاه چگونه بوده، بعدن تو محیط کار چگونه بوده، روابطش چی بوده، با چه جور آدمایی دوست بوده، عادتاش چی بوده، اعتیادی داشته یا نداشته. یعنی اینا موضوعی اصلی و اساسی.
بله.
یعنی ایناست که تعیین میکنه که ما باید گرایش او رو به سمت اون خانواده‌ای ببینیم که حالا در ظاهر اونا معلومه در باطن این گونه میبینیمشون، یا اینکه نه باید او رو متفاوت ببینیم و فکر کنیم که مانند گلیست که از یه لجنزاری بیرون زده، حتی اگر اونجا رو لجنزار بدونیم. برای که اون احتمال هست. علائم و نشانه هم اینه. دختر شما اگر نسبتاً دختر باهوش آگاهی باشه و توجهش رو به اینا جلب کنید و بهش بگید که دخترم یه مقدار مطمئن باشه اون چیزی که میبینی همونه که هست، اون چیزی که میشناسی واقعا همونه که هست، و بنابراین جایی برای نگرانی و به هم ریختگی و خطر و یه دفعه از توش چیز تازهی در اومدن نداره، خب بگه بیش از این شما نمیتونید نه عمل کنید نه دخالت کنید و نه درسته. بله دختر شما 30 سالشه، خیلی وقت زیادی برای چرخیدن و به هر حال گشتن دیگه نداره، بستشه. بعدم دختر حکی بوده، بنابراین به جای 30 سالگی در عمل واقعا 35 و 40ه. نتیجتا دختر ناآگاه به برخی از مسائل ممکنه باشه، ولی در زمینه‌های یه مقدار سازگاری با محیطش از یه توانایی‌های برخورداره و یه دلیل فرار و گریزش هم از جامعه ایرانی، حالا به هر دلیلی که بوده، ولی از اینجا سرچشمه میگیره که همچین رول و نقشی رو چون دختر تنهایی بوده ضرورتی ندیده که ایفا کنه و بنابراین از جامعه هم فاصله گرفته، دنبال شوهر ایرانی هم به دلایل بسیار نبوده، از جمله شاید پدرش رو خوب میشناسه.
بله خیلی ممنون آقای دکتر. یه سال دیگه دارم که اصلا رفتی به این مسائل نداره. میخواستم ببینم که در رابطه کتاب خوندن توی سه کتابا مثلا آدیوشون هست، خب اینم از نظر چه چیزی بهتره برای خوندن؟ این که آدم کتاب رو بخونه یا یکی مثلا بعضی کتاب که آدیوشون هست آدم اونو گوش بده بهتره؟
آدم ها با هم فرق میکنن عزیز. برخی حافظه چشمی فوق‌العاده خوبی دارن و برخی حافظه گوش، و خیلی از اوقات در گوش سبب میشه که ما موضوع رو از جانب دیگری بشنویم. خیلی از آدم ها وقتی چیزی یک کسی براشون یک چیزی رو تعریف میکنه 2 یا 3 برابر حتی بیشتر میفهمن، و یه ده وقتی خودشون میخونن و با قدم های خودشون بیشتر متوجه میشن. بیشتر مردم در از طریق گوش هست که بیشترین مقدار یادگیری رو داره، و ضمناً به دلیل اینکه مجبورن در ارتباط با دیگری خودشون رو قرار بدن غالب اوقات یه ذره توجه و تمرکز بیشتری داره. ولی اولا برمیگرده به فرد تا فرد، بعد برمیگرده به موضوع. یه زمانی هست که شما یه موضوعی رو میخواید بشنوید، بعدم تازه برمیگرده به این که اینو کجا میشنوید. آیا در حین رانندگی میخواید بشنوید یا نشستید در خانه توجه و تمرکزتون رو اونجا گذاشتید، حتی قلم و کاغذی دستتونه که یادداشت برمیدارید. اینا با هم متفاوت هستن، برای که هر کدوم از اینا این که چه مقدار از انرژی روانی یا سایکیک انرژیتون شما مصرف اون کار میکنید مختلف و متفاوتن. بنابراین من در دوره دانشجویی دوستی رو داشتم که از من خواهش میکرد، التماس میکرد که من برم یه دفعه درس رو براش تعریف کنم و نمیخون، و حتی یادم یه دفعه در دانشگاه نمرش از منم بهتر شد، چون اون اصلا نمیتونست بخونه و بفهمه، باید حتما میشنی. بنابراین از این بابت آدم ها با هم بسیار متفاوتن. بعدم گفتم برمیگره به نوع کتاب. ممکنه شما برخی از اوقات یه رمان رو دلتون بخواد خودتون بخونید، ولی یه مطلب علمی رو دلتون بخواد بشنوید، و به همین جا بعدم تازه برمیگرده به زبون. برای من و شما ممکنه فارسی رو بخوایم بشنویم در حالی که انگلیسی رو بخوایم بخونیم، یا درست برعکس. بسیاری از ما که شاید اون تسلط رو به زبان نداریم ترجیح میدیم بشنویم زبان خارجی رو و بخونیم زبان در حقیقت مادریمون رو یا پدریمون. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی. ممنون. شنگ و رجمند با ما باشید.
از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب‌ها در بیورلی هیلز، کوستامسا و امسینا. 310-276-7777 310-276-7777.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در Individual Couples and Family Therapy، با تأسیس و مدیریت Institute for Inner Peace در 17530 Ventura Boulevard، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم ها بالای 40 سال. با عصاره طبیعی انار و چای سبز کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. dontpause.com و یا jawanbeman.com 310-858-7006.
رستوران دریا ساد کوست پلازا در اورنج کانتی، در فضای زیبا و در خور شخصیت شما، با سالن خصوصی برای مهمانی ها و جشن ها آماده پذیرایی از شما. جمعه و شنبه شب ها موزیک زنده تا پاسی از نیمه شب، سرو نهار ویژه از دوشنبه تا جمعه. برای رزرو جا و اسپیشال دلیوری با ما تماس بگیرید. تلفن 714-557-6623 714-557-6600. رستوران دریای ساد کوست پلازا، رستورانی بی همتا.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت، در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه، با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که با وایس آف امریکا صحبتی درباره ویدیوی هپی داشتم و اون رو همکنون میتونید روی فیسبوک رازها و نیازها پیدا کنید. اگر بخواید بشنوید، حدود فکر میکنم نیم ساعتی باشه. برنامه خوبی بود که اونها تهیه کردن. و ضمناً دوشنبه گذشته در تلویزیون اندیشه در برنامه همصدایی با آقای فرامرز فروزنده گفتگوی درباره مجازات اعدام داشتم که اون رو هم میتونید روی فیسبوک رادیو همراه اگر مایل هستید ببینید و بشنوید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام آقای.
سلام، بفرمایید.
ببخش مزاحمتون شدم آقای دکتر. من یه مشکلی داشتم. چند ماهه که من از ایران به آمریکا اومدم و دلیل اومدنم این بود که من توی ایران نامزد داشتم و اومدم اینجا و در 2 ماه اول بریک اپ کردیم و بعد اون من
چون شما ببخشید صبر کنید شما چند سالتون عزیز؟
29.
و همسرتون یا کسی که نامزدتون چند سالشونه؟
36.
شما چه دقیقا چند ماه تشبه بردید؟
4 ماه.
شما چجوری با هم آشنا شدید و چگونه کار به نامزدی رسید؟
ما توی یه مراسم نامزدی دیگه با هم دیگه آشنا شدیم.
کجا؟ و در ایران؟
به ایران، بله.
چه مدت قبل؟
5 سال پیش.
خب
بعد 1 سال بعدش با هم دیگه نامزد کردیم.
پس شما الان 4 سال نامزد هم بودی؟
بله بله.
خب این چجور نامزدی بود که 4 سال طول کشید؟
واقعیتش ما چون که ایشون گرین کارت آمریکا رو داشتن دائم در حال رفت آمد بودن تو این چند سال، بعد من خودم دوست نداشتم بیام آمریکا چون که خانواده خودم هم الان ایران زندگی میکنم، مادر پدرم و برادرم، و اینجا هم با برادر خودم دارم زندگی میکنم و خانوادش. من خودم اصلا دوست نداشتم بیام. دلیل اومدنم فقط ایشون بودن که خیلی اصرار به اومدن من به آمریکا داشتن چون که اونجا فکر میکردن که هیچ براشون خوب نبود، در صورتی که من با پدر مادرشون زندگی میکردن، همین که زندگی نرمال داشتن و از لحاظ اینکه مشکل خاصی اونجا داشته باشن نبود. بعد که دیگه به اصرار ایشون من اومدم اینجا و
نصب که ایشون چه مدتی بود خودشون در امریکا بوده؟
ایشون از 6 سال که مثلا 6 سال قبل اومدن و گرین کارت داشتن شاید 3 سال آمریکا زندگی کردن.
شما خودتون چی خوندید چه میکنید؟
من خودم داشتم کامپیوتر بوده، الانم که اومدم اینجا کالج میرم. و
ایشون چی خوندن؟
ایشون والا فکر میکنم دیپلمشون هم نگرفته بودم.
چه شغل و کاری بوده؟
البته اوایل که ما آشنا شدیم با هم دیگه تا نام زدی کارشون چیز بود، در واقع کار سن ساختمانی میکردن، بعدش رفتن توی کار قاچاق به قول معروف مشروبات الکلی.
به شما از اینا خبر داشتی؟
بله من خبر داشتم.
با اون وقت شما میخواستید با کسی ازدواج کنید که مثلا زندگیشو از طریق قاچاق مشروبات الکلی میگذرونه؟
متاسفانه بله.
و شما با ویزای نامزدی اومدید اینجا؟
نه خیر، من از طریق یک کمپانی اومدم اینجا و در واقع اون کمپانی از ایران به استریا میبره و چند ماه اونجا میمونیم، بعد بعدش میایم اینجا.
اون وقت شما الان اینجا کار داری؟
من نه، فقط برای یعنی که امروز برای بار اول رفته بودم اینترویو جایی و مثلا اینکه اونجا باید استخدام بشم.
شما الان از سیدنی تلف از استرالیا تلف کنید یا از امریکا؟
از امریکا صحبت میکنم.
شما در امریکا آمدید، ویزاتون چیه؟
ببینین من با ویزا نیومدم، ما از طریق یه کمپانی هستش که در واقع کارایی رو که مثلا کسایی که توی ایرانن یا وقت و نقاط جهان فرق نمی کنه به عنوان رفیوجی میارن توی آمریکا و بعدش حالا بعد 1 سال میتونی اقدام برای گرین کارت داشته باشی.
یعنی از طریق شما به عنوان رفیوجی اومدی؟
بله بله.
حالا به من بفرمایید اینجا که اومدید با چه واقعیاتی در ارتباط با این نامزدتون روبرو شدید؟
واقعیتش ایشون به من گفته بودن، هم ایشون به هم خانوادهشون گفته بودن که تو بیا آمریکا، هم زندگی خیلی بهتری خواهی داشت. زندگی بهتر چی هستش؟ که من میام اینجا ادامه تحصیل میدم و ایشون کار میکنن.
یعنی شما فکر کردید یه آدمی که از طریق قاچاق مشروب زندگی میکنه یه دختری رو از ایران میاره میشه پدرش، میگه شما تشبه دارید دانشگاه، منم دیپلم ندارم، میرم کار میکنم، میدم تو بری فوق لیسانس و دکترا بگیری؟
دقیقاً من ببینید من به این موضوع به این طریق نگاه نکرده بودم به این موضوع میدونید، چون که من متاسفانه یه اخلاق خیلی بدی که آقای دکتر دارم، آدما رو خیلی زود باور میکنم و حرفهایی رو که به من میزنن.
خب شما هیچ وقت رو تو آینم نگاه کردی به خودتون؟ برای که رو پیشونتون نوشته لطفاً مرا فریب ده.
من کاملا دقیقاً الان مشکل روحی خودم دقیقاً الان همینه.
آخه شما عزیز اون موقعم که اومدن بهتون حقیقت رو گفتن میخوایم گولتون بزنیم، گفتید لطفاً گول بزنید، بهتون گفت من قاچاق مشروب میکنم، گفتید به بچه شغل شریفی؟
میدونین جریان چطور شده آقای دکتر؟ گفتن که من موقتا این کارو میکنم. بعد بله بعد ما خیلی درگیر شدیم سر این مسئله. بعد گفتن که اوکی من یه ذره این کارو میکنم، کنار میذارم، نمیدونم پول جمع میکنم، این کارو میکنم. ولی بعد یه مدت دیگه دیدیم نه. بعد آخه میدونین چرا من کانفیوز شده بودم؟ به خاطر اینکه ایشون توی این 3-4 سال دائم این کارو میکردن، یه ذره پول جمع میکردن، میومدن آمریکا، یه چند وقت اینجا میموندن، دوباره برمیگشتن ایران، دوباره همون. یعنی این سیستم تکرار شد. دیگه موقعی که ایشون گفتن که اوکی ما میخوایم بریم آمریکا زندگی کنیم، من با اینکه اصلا دوست نداشتم خانوادم رو ترک کنم و بیام، چون که بیش از حد با خانوادم صمیمی و راحت بودم و خیلی وابسته، به خاطر ایشون گفتم که اوکی حداقل بریم اونجا، چون که ما فقط و فقط به خاطر کارش مشکل داشتیم. در صورتی که الان که من اومدم اینجا و تو این شرایطی که الان من هستم، میبینم که نه، مشکل من فقط کار ایشون نبوده، مشکل من خیلی چیزهای دیگه بوده که الان من دارم اینا رو میفهمم. اگه آدمی من به نظر من اینجوری میاد، من نمیدونم، شاید شما مطمئنه یه نظر دیگه خواهید داشت، من میگم که اگه آدمی که نامزد من بوده و منو آورده تا اینجا و یه دفعه جا زده که من نه عروسی میگیرم نه میخوام ازدواج کنم، حالا اومدم اینجا دیدم که دارن خونه مادر بزرگشون زندگی میکنن 3 نفری، نه خونه اجاره کردن، نه خودش کار داره، هر روز خدا ما داریم باهاش جنگ و دعوا، چرا تو کار پیدا نکردی، چرا این کار رو میکنیم، منی که دخترم به خاطر تو پا شدم این همه راه کوبیدم اومدم، 7 ماه یه کشور دیگه موندم رفیوجی، الان اومدم اینجا به امید زندگی شروع کردن یه زندگی با شما من اومدم اینجا، الان این چه کاریه؟ خیلی هم باهاش حرف زدیم، آروم حرف زدیم، دعوا کردیم، همه نو آخرش که دیگه برادر من گفتش که ببین آقای محترم، ما 3 ماه بهت وقت میدیم، فکراتو بکن، اگه میتونی زندگی رو تشکیل بدی اوکی، به هر حال مشکلاته که هر کسی هم به قول معروف کشورش رو تغییر میده، این مشکلات هست. ولی ایشون بعد 3 روز، بعد 2 روز از این صحبت، خیلی راحت دکتر باورتون نمیشه، خیلی راحت زنگ زد به من، گفتش که الو سلام عزیزم خوبی، زنگ زدم یه واقعیتی رو بهت بگم، من دیگه نمیتونم با تو ادامه بدم، you know what، به خاطر اینکه اینجوریه من میخوام برگردم ایران. خب
شما به من میگید من این حرفا رو باور کنم؟ من شما رو باور نمی کنم که چجوری دلتون مخواست خودتون رو بکشید.
و الان توی یک شرایط وحشتناک بد روحی هم آقای دکتر، عصبی، پر استرس، و باورتون نمیشه من یه آهنگ آروم گوش میدم گریم میگیره.
معلوم عزیز، برای که شما با جهان و واقعیت و هیچ کاری نداری. ممکنه من بگید ایشون برادر شما نشستن اولتیماتوم صادر فرمودن پتای کاروبار فرس و این اصلا ایشون کاروبار پیدا میکرد، ممکنه من بگید 3 تا چیز خوبه ایشون چی بود که شما خواستید با ایشون ازدواج کنی؟
اول اینکه هیچ چیز خوبه من نمیتونم بگم، چون که موقعی که با ایشون نامزد کردم فرار از یه سری قضایا بود که من با ایشون نامزد کردم.
یعنی چی؟
یعنی اینکه من قبلا کسی رو دوست داشتم، بعد به خاطر اینکه اون کس رو فراموش کنم و بخوام یه زندگی جدید شروع کنم با ایشون آشنا شدم و یه همچین حالت روی برمن.
یعنی من وقتی که خودم کثیفم یکی سی رو میگیرم خودم رو باش تمیز میکنم؟ یعنی شما فکر کردید اینقدر زرنگید که ایشون رو یوز میکنید و ازش استفاده میکنید، خبر نداشتید ایشون شما رو ابیوز میکنه؟ شما فکر کردید تو زندگیتون به قول معروف زرنگی میکنید برای فراموشی کسی میپرید تو رابطه با یک کسی دیگه؟ واو. یعنی من به خاطر فراموشی کی؟ اون از این حتما یه و ایرادش بیشتر بوده عزیز. یعنی میخوام به شما بگم عزیز، شما خیلی خیلی حالتون بد بوده، نه اینکه تازه بد شده. و بعد مثلا نوع حرفی که زدید که مثلا برادر شما اون اصلا من جا خوردم که گفته ببین آقای عزیز این کارو میکنه. خیلی جالب نیست که من به شما بگم فردا صبح میای دکترای پزشکی دم دستته در حال عمل، ساعتای اتاق عملتو بده من بیام بیمارستان چک کنم ببینم چه جور عملی میکنی. فرمانیه مگر این چیز عزیز؟ اولتیماتومیه مگر؟ بعدم خود شما هم که همین بازی رو سر اون دوری، شما چرا تعجب میکنید که ایشون گفته خانم برو دنبال کاره؟ حداقل او حق داره بگه. به دو دلیل، یکی این که شما اصلا بی خودی بهش اطمینان کردید، دوم که شما خواستید از او سوء استفاده کنید. شما از دست اون شکایت میکنید؟ مگر قرار بود حکم صادر کنم شما رو محکوم میکردم و مجازات تا اونو؟ اون که کاری نکرده، عاده این بوده از اینکه خوشش اومده، خوشبینم بوده، حقیقتا هم بهش گفته و گفته خانم ما قاچاقچی مشروبی، کاری دیگه هم نداریم، درس هم نخوندیم، کاری هم بلد نیستیم، از این طریق هم زندگی میکنیم، میخوای بیا میخوای نیا، میام هم اینجای مقدار قاچاق میکنیم، پول در میاریم، میریم امریکا، خوش میگذرونیم. شما میخواید به عنوان نامزد که سر نومزد و به عنوان عشق ما و جیگر ما بیا، ما عرقمونو میخوریم، هم به هدفات میرسیم، بعد میای اینجا، من هی میرم کار میکنم، خودمو به ضرر و خطر میندازم، پول در بیارم، میگم تو برو دکتر شو، تا میشینی خونه، پدر نداشته تو حالا پیدا میکنی، میری درس تو میخونی، ما هم همینجوری به عنوان نوکر در خدمت کنیم. شما برای چی میخوای اینجا بمونی عزیز؟
آمریکا؟ به دلیل اینکه هم پدر مادرم و همون برادرم که توی ایرانن، اونم حالا توی یکی دو سال آینده میان آمریکا.
اینجا میتونید از خودتون مواظبت و مراقبت کنید؟
توی آمریکا اینجا الان که زندگی میکنم.
یعنی از نظر اداره زندگی و خرجتون عزیز؟
بله آقای دکتر.
بنابراین بمونید، برای که ایرانم، ولی اصلا فکر رابطه و ازدواج و عشق و اینا رو نکنید رو. یعنی فقط خودتون آتیش میزنید، این سومی شما رو خورد و خمیر میکنید، برای که با این نگاهی که شما دارید عزیز فقط و فقط میتونید مورد سوء استفاده قرار. بنابراین اصلا رابطه و ازدواج رو فراموش کنید. ایشون هم رفت دنبال کارش، هیچ هم تعجب نکنید، خیلی هم کار ایشون عادی بود. اگه قرار باشه کار غیر عادی باشه، کار شماست. پل کنید برید سماغ درستون و کارتون و یه زندگی مالیتون. فکر کنید نه زنی در جهان نه مردی در جهان، اگه دلتون میخواد با یه کسی دوست باشید دوست باشید، در حد اینکه خوب و خوش باشید، کرکرتون بالاست، تعهدی هم به هم ندارید، آزادید، راحت و آسوده اید. ولی یه دکتر خوب پیدا کنید، رو خودتون کار کنید عزیز، یه مقدار پاتون رو بذارید روی زمین و با واقعیت آشنا بشید. تو این هوا پرت میشید، از پا در میاد.
واقعا من الان آقای دکتر دقیقا حالا کل این چیزایی که براتون بیان کردم، من الان یه راهکاری از شما میخوام که الان من توی این شرایطی که هستم، چون واقعا الان شرایط روحی روانی من خیلی بده، یعنی واقعا بعضی وقت خودم اصلا نمیتونم کنترل کنم، یعنی هم توی یه جمع برای من مهم نیست اون جمع جمع شادی باشه، یه هایی شاید گریم بگیره بدون این که بخوام، و یه هایی شاید به خاطر یه چیز خیلی الکی صدامو ببرم بالا، داد و بیداد کنم و خیلی بد پرخاش کنم.
بنابراین دیدید که من چی گفتم؟ رابطه بی رابطه از هر قبیل برید دنبال درس و کارتون، حالتونم بی خودی بد نباشه، هیچ طوری نشون، اون آدم حتما به درد شما نمیخورده، شما که بدتر اصلا به درد او نمیخوردید، کنار هم قرار می گرفتید همدیگر رو نابود می کردید. خوشبختانه تموم شد. یه خطری دور سر شما می چرخید رفت. ناراحت هیچی هم نباشید، نه گول خوردید نه اتفاق بدی افتاده، هیچ.
من فقط از یه چیزی که خیلی استرس دارم از اینکه حالا قضیه به الانش نیست، مثلا برای شاید یه چند وقت دیگه، از رابطه های جدید خیلی میترسم.
بهتر است که بترسید، اینقدر من خوشحالم که میترسید. شما فقط برید تو رابطه های جدید خودتون رو بکشتن. چه بهتر، اینقدر خوبه این ترس شما. شما که دیدید اون همه تاکید و شنونده‌ها شنیدم، اصلا فراموش کنید دخترید و زنید و مردی وجود دارید. شما با یه مقدار انسان زندگی میکنید که جنسیتی ندارن. عشق و عاشقی و ازدواج هم موضوعش منتفیست. برید دنبال کارتون و اگر میخواید درستون، همین و همین. یه روانشناس هم خوبم پیدا کنید، شاید شما رو دوباره متولد کنه، یه تولدی تازه پیدا کنید، بتونید بیاید تو زندگی ببینید دنیا چه خبره. اصلا با این وضع که نمیشه عزیز. اصلا فراموش کن، هیچ طورم نشده. من اگر جای شما باشم الان امشب یه چند تا از دوستا یا دشمنا یا برادر رو جمع کنید، عرض کنم جشنی بگیرید، یه بستنی بخورید و به سلامتی خلاصی و راحتی برید دنبال زندگیتون. شما نمیدونید اگر این مسخره بازی ها رو بذارید کنار و خودتون رو آزاد کنید، امشب شب تولد شماست و نجات پیدا کردید. هیچ طور نشده، شما از یه قید، از یه زندان، از یه شکنجهگاه، از یه جهنم بیرون آمدید. اگر لطفاً ور نگردید و دستی تا یه سال دیگه نرید سراغ جهنم، چون هر رابطه جهنم، نرید سراغ جهنم، امیدی به بهشتتون هست و الا دوباره میرید تو جهنم و میسوزید تو از خواده. دوباره مواظب خودتون باشید.
بله، مرسی آقای دکتر، ممنون از وقتتون. خدا نگهدارتون.
بله نگهدار. چنگان عشمن با ما باشید.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت می‌کند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقه شان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام های موجودشان می باشند، می رساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی نمایند. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی میباشند. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
و اینک توجه شما را به چند خبر اقتصادی از رستوران حاتم میشن بیهو جلب میکنم. با فرارسیدن فصل تابستان، تعداد جشنها در سالن مجلل حاتم با 68.7% و تعداد کیترینگ ها با 85.2% رو به افزایش است. به علت کیفیت، دلیوری رایگان و قیمت‌های فوق‌العاده حاتم، رقابت‌های بازار اقتصادی با 99.4% رو به کاهش است. برای خبرهای مهم جهانی رستوران حاتم میشن بیهو با 949-768-0122 تماس حاصل فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که اگر مایل هستید اسپانسر برنامه های مختلف از جمله برنامه من صبح از ساعت 10 تا 11 باشید، چون 9 تا 10 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 رو خانم آیدا مکنامارا مشاور مالی سرمایه گذاری و آقای دکتر محمد خسروی لطف کردند و دارند، و یا مایل هستید شنبه و یک شنبه برنامه 9 تا 11 یا 4 تا 6 رو داشته باشید، و یا هر برنامه دیگری از رادیو همراه رو لطفاً با دفتر رادیو تماس بگیرید. همچنین ما آگهی های 4 دقیقه داریم برای کسانی که بخوان پیام خودشون رو مشخص و معین در اون 4 دقیقه پیام ها بیان کنن، و یا مصاحبه و یا گفتار مستقیم 8 یا 16 دقیقه‌ای در خلال بیشتر برنامه ها، از جمله در آخر برنامه صبح من 10 و 40 دقیقه تا 11 یا 5 و 40 دقیقه تا 6 بعد از ظهر. بنابراین اگر مایلید یه گفتگوی 8 دقیقه 16 دقیقه و یا حتی 4 دقیقه درباره حرفه و کار خودتون داشته باشید و هر مطلبی رو که مایلید با شنوندگان خوب عزیز ما که بسیار فراوانن و در شهر لس آنجلس و اطراف احتمالاً از بقیه دوستان عزیز در وسایل ارتباط جمعی شنونده بیشتری داریم، به اطلاع همه برسونید. این امکان رو خواهید داشت لطفاً با تلفن 310-441-5111 441-5111 تماس بگیرید، و یا از طریق sales@radiohamrah.com. ضمناً ما نرخ‌های تازه پیام هامون رو، آگهی هامون رو، همچنین برنامه های اسپانسر 4 دقیقه 8 دقیقه 16 دقیقه رو هم میتونیم براتون ایمیل کنیم و یا احتمالاً از طریق پست بفرستیم. بنابراین اگر مایل به گرفتن اطلاعات بیشتری هستید با تلفن 310-441-5111 دفتر رادیو همراه لطفاً تماس بگید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام دکتر، وقت شما بخیر.
سلام عزیز، بفرمایید.
زنده باشی. خیلی خوشحالم از اینکه باهات صحبت میکنم. و قبل از همه قبل از اینکه وارد موضوع بشم، من همیشه آرزوی سلامتی واسه شما میکنیم بابت این خدمتی که به جامعه ایرانی داره میکنید. زنده باشین. آقای دکتر، حقیقت موضوعی که منو اذیت میکنه و یه مقدار من الان جدیدن یعنی به دارم سیدی های شما رو گوش میدم، سیدی های ترس و استراب و وحشت و افسردگی و موضوعات خانوادگی، خیلی یعنی احساس میکنم بهتر دارم میشم، اما مشکل اساسی که من دارم اینه که در زمینه کلن احساس میکنم استراب دارم، استرس دارم. اگر بالفرض مثال یه نفر میخواد صحبت بکنه، انرژی 5 مصرف میکنه، من احساس میکنم انرژی 20 دارم مصرف میکنم، 30 مصرف میکنم. یا انرژی فکری خیلی، یعنی زمانی که بخوام فکر بکنم خیلی ازم انرژی میگیره، در موضوعات خیلی فکر میکنم، مشکلات احساس میکنم وقتی زمانی که به این مشکلی که میخورم، با اینکه تو زندگی آدم ناموفقی نبودم، همیشه خیلی ها مثلا به چشمی آدم موفق به من نگاه میکنن، از داخل اذیت میشم. بعضی موقع احساس میکنم خودم اذیت میکنم خودمو.
ببخشیدم، اولا شما چند سالتونه؟
من 32 سالمه.
به چی خوندید؟ از رشته تحصیلیتون چیه؟
من لیسانس عمران دارم و سیدنی استرالیا زندگی میکنم با همسرم.
چه مدتی است آمدید اونجا عزیز؟
دو سال و نیم سه سال میشه.
اوکی. ببینید عزیز، خب اون چیزی که میفرمایید با توجه به اطلاعی هم که دارید، خب شما آدم مضطربی هستید و گرفتار وسواس شدید، یعنی اضطراب با وسواس، و اضطراب و نگرانی معناش این است که من از یه چیزایی میترسم که جایی برای ترس نداره، یا از یه چیزایی میترسم که احتمال اتفاقش بسیار بسیار کمه. یعنی من الان اینجا نشستم میتونم این گونه فکر کنم که سخت بیاد رو سرم، یا چون ما در طبقه سوم هستیم این مرتبه از طبقه سوم بیافتم پایین. خب احتمالش هست، هیچ کس نمیتونه بگه همچی احتمالی نیست، ولی آیا من قراره تا وارد اتاق میشم به سقف نگاه کنم یا نگران باشم سقف رو سرم میریزه و زیر پام خالی میشه؟ نه ای بسا، من و شما ممکنه جای زندگی کنیم ظرف 10 سال یک بارم به این موضوع فکر نکنیم، چون اینو به عنوان خطری نمینیم، ولی احتمالش هست. خب اشکال کار شما همونطوری که تو سی دی ام بیان کردم اینه که یه دفعه یه چیزی که احتمالش 1 در 100 هزار رو میکنید 1 درصد یا میکنید 10 درصد. خب این نشون دهنده اینه که به واقعیت کاری ندارید. یعنی مثل اینه که شما به دوستتون 100 دلار بدید، فردا بدید بگید لطفاً 100 هزار دلار منو بده. میگه آقا تو دیروز من 100 دلار دادی، شما خب خیلی راحت 1000 برابرش کردید. شما هرگز هم چیکاری نمیتونید بکنید، اصلا به عنوان یه دیوانه بهتون نگاه میکنه. خب به چون راست باید یه دنیایی برای خودتون درست کردید اینقدر ترسناک و وحشتناک. یه موردی که خودتون یه مثلا اشاره کردید درباره مثلا حرف زدن یا چیزی از این قبیل، شاید اشاره به اون داشتید، مثلا یه موردی که میترسید شما حرف میزنید برای چی میترسید؟ فرض کنید شما تشبرید توی مهمونی یا یه جلسه سخنرانی حرف زدید و بعدم حرفتون بسیار بیخود و بی‌معنی بود، همم تو دلشون یا اصلا ظاهرن بهتون اعتراض کردن یا خندیدن، چی میشه؟ هیچی. شما ندیدید این همه آدما میرن سخنرانی کنن، کفش به سمتش، رئیس جمهور امریکاست، کفش به سمتش پرتاب میکنن، فوش بهش میدن، بیرون تظاهرات میکنن، یکی وسطش داد میزنه، پلیس بیرونش میبره، تو به صحبتش ادامه میده، چی شد؟ تازه اونی که اتفاق میفته، اونی که تازه تلویزیون نشون میده، اونی که صدها هزار یا صدها میلیون آدم میبینن، نشسته داره حرفشو میزنی. من و شما از این که بریم جلوی یه جمع 5 نفری یا 50 نفری یا 500 نفری حرف بزنی به اون بخندن، تو دلشون هم بعضی ها بخندن، تازه ای بخندن، خب برای چی ناراحت؟ شما جلو خودتون بهش روی مرد مسخره بازی برای چی داره بردی؟
درسته، اما آقای دکتر این موضوع هم هست که بعضی از موضوعات هستن که واقعی هستن، مثل اینکه ما قبل از اینکه من خانم هم ازدواج کنیم، یعنی خیلی سخت من همسرم به هم دیگه رسیدیم، میشه گفت که 2 سال من خانواده خانمم مخالف این قضیه بودن و ما مجبور شدیم از ایران رفتیم مالزی تا اونجا مثلا به یه جوری یه کشور دیگه رفتیم که یه جوری بخوایم نشون بدیم که ما اتفاقی اونجا همدیگه رو دیدیم، چون قصه خانم می‌خواست کشور دیگه درس بخونه، قصه مهاجرت داشت و منم گفتم منم موافقم، این برنامه موافقم، میتونیم کارو همدیگه انجام بدیم. خیلی مخالفت‌ها بود، داستان طولانی بود و ما سخت به همدیگه رسیدیم، خیلی من تحت فشار بودم. بعدش هم مقضیمون که برگشتیم ایران و اومدیم واسه اینجا اقدام کردیم، ولی اینجا هنوز اقامت دائم ما نگرفتیم. خب یه سری مسائل هست، نگرانی‌هایی هست در رابطه با اینکه چه جوری الان رو ویزای تحصیلی خانمم هستیم و منم مشغول به کار هستم اینجا، و اینکه آینده مثلا موندن اون چه جوری، یه سری چیزا هستن واقعیت.
آخه عزیز من، عزیز من، کامان، کدامش واقعیت؟ شما میگی تو زندگی خطره، من که قبول دارم، من که به تو گفتم سخت میخواد بیاد رو سرم زیر پامون باد خالی بشه، به من میگه احتمالش هست، بله. احتمال اینکه شما رو بیرون کنن از استرالیا هست، بله. احتمالش اینه که مجبور شید برید یه جای دیگه، بله. احتمالش اینه که بیکار بشید، بله. ولی پایان دنیا نیست، اولا این اتفاق نمیفته. خب شد که شد، مگر بقیه آدمایی که تو استرالیا نیستن بدبختن؟ پس همه مردم دنیا اونجا نمیدونم 23 4 میلیون استرالیایی هستن، اونا همه خوشبخت‌های جهان هستن، مخصوصا اونایی که تو سیدنی هستن، 2 3 میلیونی که اونجا هستن، خاک تو سر 7 میلیارد مردم دنیا که در سیدنی هستن. خب شما میشید مثل اون 7 میلیارد دکون برای چی باز کردی که اینا واقعی است؟ چرا خطری که احتمالش هست رو واقعی میبینی عزیز؟ آخه من تو که نمیتونی این بازی، آخه شما پس شما دانشگاه رفتید، این عقل کجاست؟ عقل به شما میگه که چی میشه؟ شما رو ویزای خواهر همسرتون هستید، خب انگار مثلا یه کار بدیه، بعد دنبال کارتون هستید که ویزا بگیرید، اجازه اقامت بگیرید، خب میگیرید، نه نگرفتید، هم نگرفتید. ببینید داستان درست نکنید، بله. شما میخواید ویزا بگیرید در استرالیا بمونید که خوب زندگی کنید، شما که الان زندگی رو دارید خراب میکنید. شما یه چیز خوبی که همکنون هست رو خراب میکنید، برای اینکه یه چیزی که احتمال داره بعدن خراب بشه که میشه ازش گذشت و انداختش دور رفتون با یه کار دیگه، برای اون خودتون ناراحت میکنید. خب شما که میگید سیدی های من شنیدید، اونجا حرف اینه که قربونت، استراب ما یه دلیلش چون این نوع بحث با شماست، استراب نادانیه، حرفامون غلطه. بعد شما الان تازه اصرار جمله من میگید درست میگید، اما بعد یه مثالی میزنید که خیلی غلطتر از قبلیه. من روی ویزای خانومم هستم. خب مثلا به غرور مردانتون برخورد، روی ویزای هر کی میخواد باشه.
نه 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 اصلا این نیست،
مسئول این
که یه سری نگرانی ها هست.
عجیبه عزیزم، چرا نگرانی؟ شما به من میگید نگاه کنید اونجوری بهش نگاه کنید، شما میگید ممکنه ویزای ما درست نشه که احتمالش بسیار بسیار کمه، میگم بله، هر وقت نشود ببینید چه آپشنای راهایی داری.
درسته.
بعدم چی میشه برای پایان دنیاست؟ بعد شما برمیگردید میگید ما خیلی سخت به هم رسیدیم، دو تا حقه باز بودید زرنگی کردید خودتون رو به هم رسوندید بدون که خانواده‌ها بفهمن چه کلکی خوردن. خب باریکلا، من که به خاطر اون تبستا ستایش رونم میکنم، دو تا آدم میخواستن به هم برسن، خانواده ها درست غلط مخالف بودن، کلک رو زدن، گفتن میریم مالزی میجور دست و ای ما همدیگر اینجا پیدا کردیم، ای بهتره با هم ازدواج کنیم، ازدواج کردیم. پس شما به همه کلک زدید، اونایی که فکر میکردن این خطر هست که توش افتادن. بعد به خاطر اینکه این پیروزیتون رو جشن بگیرید و احساس بکنید که آدمایی هستید که با نه نمی ایستید و بعدن خلاف جهت رودخونه شنا میکنید، صحیح و سالم و مستوش در میایید، احساس بکنید که توانایی دارید و به خودتون مفتخر و سرفراز باشید و امیدوار باشید که بقیه مسائل زندگی رو حل میکنید. حالا گرفتید نشستید، خب حالا ما ویزامونو چی کار کنیم؟
نه آقا دکتر، نشستیم که این کار بکنیم. چیزی که هست، من خانومم جدیدن من میگه که من خودم احساس میکنم خیلی فکر میکنم، یعنی خانومم میگه که وقتی مثلا بعضی موقع باهات صحبت که میکنم اصلا صداشو نمیشنوم، خانومم میگه باهات صحبت میکنم به میگه کجایی بود،
من
ناراحت میشه.
معلومه. من
میگم نمیدونم، داشتم مثلا به یه موضوع دیگه فکر میکنم، چون یه آدمی هستم که وسواسی هستم و دوست دارم کارا رو یه مقدار خوب انجام بدم، همین چیز مرتب
باشه. خب تو که سی دی منو شنیدی که وقتی میخوای کارا رو خوب انجام بدی و پرفکشنیستی، من میگم گرفتاری و بیماریه. از این وقت هیچ کاری لطفا خوب نکن. من تو همون سی دی لعنتی دارم میگم اگر دیدید یه شب هیچ کاری نکردید، دو تا ظرفو بزنید بشکنید، تلفن بردارید بدون نفر فوش بدید، گوشی رو بذارید، تلفن رو بکشید بخوابید، ببینم کار بعد امروز. من کی به تو گفتم کارا رو باید خوب بکنی که فکر کنی این افتخار بزرگیه؟ هیچ کسی، خلقت خدا طبیعت رو خوب درست نکرده. منو تو چی میگی عزیز؟ ببین یه مقدار باورهای برای خود درست کردی که من چون باید کارامو خوب بکنم پس تو فکرم، بعد اینقدر میری تو خودت گم میشی که اصلا خبر از بیرون نمیگیری، همسرت باید حرف میزنه جوابشو نمیدی. نه اینکه به خاطر اینکه همسرتو جواب نمیدی، تو چرا باید خودت در اختیار خودت نباشی؟ چرا مغز تو باید تو رو ورداره بپره بره یه جای دیگه؟ تو اگر یه روز پاد در اختیار خودت نباشه میمیری، مغزت در اختیار خودت نیست، تو رو مشغول میکنه به چی؟ بعد نگاه کن به اون فکرهایی که میکنی، همین پرت و پرایی داری به من میگی. اگر ویزای ما رو نگرفتیم بعد اونجوری میشه، بعد اینجوری میشه، بعد اونجوری میره توش میفتی، بعد اون چیزی که نشده، بعد از دورور خودت انقدر بیخبر میشه که یه آدمی باید حرف میزنه او رو نمیشنوی.
درسته.
دقیقا به استراب و وسواس یعنی همین دیگه.
دقیقا همینطوره. خودم به این رسیدم که استرس و وسواس یه چیزی هم که هست، با خانم که نشستیم صحبت کردیم، زمینه افسردگی هم من، یعنی تو خانواده پدری من هست، تو خانواده مادری کم، و یه مقدار این نگرانی هست. خانم هم میگه که چون زمینه ارثیش هم ورثیش هم
مرد استراب تو خونت هست، تو خانوادت هست، افسردگی هست، تو باید مواظب خودت باشی، شاد و شنگول و بزن و بکوب و گور پدر دنیا و دمی غنیمته باش بجنگ. گرفتی نشستی که با این نگرانی و افسردگی تو تشدید کنی؟ بابا ای والا، من به تو بگم پول ندارم بدم، دارم اون چیزی هم که دارم آتیش میذارم میرزم دور. تویی که به من میگی من زمینه استراب و افسردگی دارم، قبول، بنابراین در خطری، قبول. حالا در یه چنین شرایطی باید بشینی قصه بخوری که اون احتمالی که میتونست نباشه رو باشه بکنید، شدتش هم بیشتر کنید.
نه میخوام بهتر بشه، یعنی میخوام الان ریشه یابی بکنم و از الان یعنی
ریشه یابی نمیخواد بکنی، ریشه یابی نمیخواد بکنی. تو سیدی های منو شنیدی اونجا به تو گفتم چیکار میکنی و از اون گذشته عزیز با فکر کردن که تو مشکلی رو نمیتونی حل کنی عزیز، اصلا دست از این باز جان.
من سیدی های شما رو گوش کردم، دو تا کار مثلا دو تا چیز هست که واقعا نتونستم انجام بدم. یکی این که یکی از موضوعات اینه که زمانی که با خانم مثلا حالا بحث مشاجره داریم یا میخوام صحبت باش بکنم، استراب وحشتناکی میگیرم، یعنی
نکن چه بهتر، نکن با هم اختلاف پیدا نکن. خب معلومه چرا عزیز.
خب این اشکال ناپذیر دیگه موقعی از سری موضوعات مشکلات تو زندگی آدم خواهد صحبت بکنه یا خواهم ناراحت میشه یا یه توی شرایط روزی.
خب دوتاتون اشکال دارید دیگه، اونم داره مثل شما. علاوه عزیز ببین، من ناراحتم میخوام حرف بزنم، وقتی میخوام حرف بزنم استراب منو میگیره. فکر کن صلاحیت کدومی، حرف بزنی یا حرف نزنی. علاوه شما دوتای قرار مواظب و مراقب هم نباشید، ای دوتا یه قاعده را شما به هم دیگه بگید، دوشنبه روز منه، سه شنبه روز تو، تو دوشنبه حرف بزن، من سه شنبه حرف بزنم، بعد تو چهارشنبه، من مثلا پنجشنبه، خلاص راحت. اون یکی حق نداره حرف بزن، اینقدر خوب میشه. یا صبح مال تو، زورا مال من، یا ساعتهایی مثلا زوج مال من، ساعت 10، 12، 2، 4 مال من، ساعت 11، 3، 5 مال تو. قرار بذارید که نگران نباشید، اون تو حرفتون میاد از توش چیز عجیب و غریبی در میاد. بعد دست از این بازی بردار. من اتفاقا دارم 20 و 21 فکر کنم میام سیدنی سپتامبر، البته اونجا کنفرانس
بوده. من خواهم تمام کنفرانس های شما رو اومدیم،
میدونم فایده نداشته، بنابراین بازم بیا در حال بازه به خود باش.
یه سوال کوچولو دیگه میتونم یه سوال بپرسم از تون؟
من باید روی خط باش. چنگار ارجمند با ما باش.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیکس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیوس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در اروپا را به آگاهی می رساند. هر روز دو کنفرانس از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر و 6 تا 9 شب برگزار می شود. جمعه 27 جون اسلو، شنبه و یک شنبه 28 و 29 جون استاکهلم، شنبه 5 جولای کلن، یک شنبه 6 جولای فرانکفورت، شنبه و یک شنبه 12 و 13 جولای لندن. کارت ورودی را می توان در محل برگزاری کنفرانس و یا از طریق kodum.com تهیه نمود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا از وبسایت drholakui.com آگاهی های لازم درباره موضوع و آدرس محل کنفرانس ها را به دست آورید.
جهت کلیه امور ساختمانی، اهم از طراحی، ساخت و ساز، بازسازی و همچنین به منظور اخذ مجوزهای مربوطه برای ساختن واحدهای مسکونی، تجاری و اداری، با مهندس بهمن بهادری مشورت کنید. تلفن 888-332-7477 888-332-7477. مهندس بهادری تنها به کیفیت می اندیشد. bargainconstruction.com
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون ال ای مورورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه من به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، متاسفانه تلفنشون قطع شد. با شنونده گرامی بعدی گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. رادیو همراه بفرمایی. الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. سپاس فراوون که وقتتون رو به هم دادین.
عایش من بفرمایید.
قبل از اینکه سوالمو ازتون بکنم میخوام بهتون بگم که شما تو زندگی من یه معجزه بودید. یعنی واقعا از وقتی که شما رو شناختم و با برنامه های شما آشنا شدم زندگی من یه دگرگونی خاصی داشت.
لطف داری عزیز، اگر اول گفته بودی اینا رو زودتر میآوردم به دفعه پنجم ما بودی، ولی بالاخره خوشحالم فرصت شد با هم صحبت کنیم. جان بگو.
قربونتون برم، این سعادتیه برای من.
مرسی عزیزم.
من واقعا خیلی برام سخته که احساساتم رو نشون بدم، ولی با کمال میل و با افتخار میگم پدری که من همیشه تو زندگیم دنبالش بودم پیداش کردم. البته حتما بعد از اینکه من صحبتام بکنم شما میگین من این دختر خلوچلو نمیخوام.
نه اونه که از حالا میدونم، فقط مشکل من با مادرت گرفتاری بعد تو نیستی. بگو عزیز.
آقای دکتر، من یه سوالی داشتم راجع به این که چجوری شما به من کمک کنید که من یه مقدار با خودم مهربون تر باشم. اگر شما صلاح میدونید من یه مقدار از زندگیمو براتون بگم که بیشتر با من آشنا بشید.
ببین
عزیز، با من آشنا بشید.
ببین عزیز، من 14 دقیقه وقت دارم، هر جوری دلت میخواد باش برخورد.
نه هر چیزی که شما بفرمایید.
نه نه نه، تدبیر توی عزیز. تو چند سالت عزیز؟
من الان 43 سالمه.
کجا زندگی میکنی؟
من اروپا هستم.
چه مدتی است اروپایی؟
تقریبا 20 ساله.
چی خوندید، چه میکنید؟
من تکنسیان داروسازی هستم.
ازدواج چه کردید؟
ازدواج کردم، ولی قبلا هم یه ازدواج کرده بودم که جدا شدم، ولی خوشبختانه بچه نداشتم. الان 10 ساله که ازدواج کردم و یه دختر دارم.
چند سالشه؟
دخترم 10 سالشه.
خب حالا بزرگترین مسئله و مشکل زندگیتون چی عزیز؟
بزرگترین مسئله من در حقیقت خودم هستم آقای دکتر. من یکی از مشکلاتی که دارم همیشه نکات منفی خودم رو میبینم و خیلی سخت خودم رو میبخشم. به طور مثال میتونم براتون یه مثالی بگم. این بوده که من چند روز پیش برای سمیناری که میخواستم بیام داشتم هتل رزرو میکردم و اشتباهاً من هتل رو جای دیگه رزرو کردم که اصلا در حقیقت اون شهری که شما میایین نیستش و به شکلی بودش که دیگه پولم رو نمیتونستم برگردونم. من انقدر خودم رو توبیخ کردم، انقدر خودم رو اذیت کردم. بعدش هم گفتم آخه تو چرا انقدر خودت رو اذیت میکنی؟ دیوونه مگه؟ حالا چی شده؟ حالا همه اشتباه میکنن، تو هم اشتباه کردی. ولی متاسفانه خیلی سخت خودم رو میبخشم.
خب آخه داستان رو که میدونی چی عزیز؟
بله دقیقا من میدونم که من بهتون بگم که آقای دکتر، من 3.5 سال که بودم بچگی من مرد. در حقیقت من از همون افرادی هستم که به قول فرمایش شما کامیون های متعددی از اون رد شدن و خیلی بچگی که اصلا نداشتم. همونطور که اشاره کردم من 3.5 سال هم که بودش پدر مادرم از هم جدا شدن، ولی متاسفانه دوباره به هم برگشتن. ولی اون زمانی که من از مادرم جدا شدم، مادر پدرم خیلی رفتارهای بدی با من میکرد و پدر بسیار خشمناکی داشتم. از یعنی از نوجوانیم هرچی یادم میاد کتک بوده، تحقیر بوده، و متاسفانه خیلی روزای بدی بوده و یکی از جملاتی که همیشه پدر من میگفت، البته یک کلمه بدی هم در کنارش استفاده میکرد، ولی همیشه به من میگفت تو هیچ چیزی نمیشی، تو هیچ چی نمیشی. و متاسفانه من همیشه مورد تحقیر قرار واقع شدم و تمام سعی و تلاشم این بودش که خودم رو نشون بدم. زمان زیادی برد تا متوجه شدم اصلا من مقصر نیستم برای این اتفاقاتی که تو زندگی مفتده، ولی خب خیلی روم تأثیرات منفی گذاشت. از زمانی که با شما آشنا شدم زندگیم دگرگون شد واقعا، اصلا از فرمایش های شما خیلی چیزا رو متوجه شدم و تونستم رو خودم کار بکنم، کاری که همیشه میکنم. تو یه کاری که من یه دونه خصوصیت خوب که دارم اینه که من کتاب خیلی میخونم و خیلی دوست دارم از اینکه اطلاعاتم بیشتر باشه و خودم رو بیشتر بشناسم.
خب
علی رغم اینکه همه اینا رو میدونم، ولی متاسفانه هنوز نمیتونم خودم رو به راحتی ببخشم.
خب نه ببین عزیز، اشکال کار میدونی چی؟ اشکال کار اینه که ما از حدود 8 ماهگیمون تا 8 سالگیمون همه آدم های مهم زندگیمون هر اندازه ما رو تنبیه کردن، تحقیر کردن، سرزنش کردن، کوچک کردن. اینا رو تبدیل میکنیم به یه مجموعه ای که تبدیل میشه به یک قانون اساسی و قانون جزا در دادگاه درونی و به زبون دیگه تبدیل میشه به یک گرگ درنده ای که در وجود ماست. بنابراین اگر بین 8 ماهگی تا 8 سالگی من این آدم ها بکن و نکن و باید و نباید و تنبیه و تحقیر رو داشتن، این گرگ یه گرگ درنده قول پیکریست که فقط کافیست من کوچکترین خطایی بکنم دمار از روزگار من در می و منو تیکه تیکه می و بنابراین این همون سگ هار درونی توی هست. این همون چیزیست که فریدون مشیری تحت عنوان شعر گرگ بیان میکنه که در درون ماست و اون دشمن اصلی و اساسی ماست که یه عده به غلط اسمشو وجدان گذاشتن، در حالی که از هر بیوجدانی بیوجدان تره. یعنی با بیرحمی تمام با ما و با دیگران برخورد میکنه. یعنی تو در ارتباط با دیگران هم میتونی همین گونه مسئله داشته باشی عزیز. بنابراین این اون چیزیست که برمیگرده به موضوع سلف استیم و بنابراین تو بهترین است که توی ماجرای حرمت نفس یه چیزایی بخونی برای که دقیقاً اونجاست. این سگ درونی ماست، این گرگ وجود ماست که ما نگهش می‌داریم و یا باید دیگران رو برای ما پاره پوره کنه و از این بابت خوشحالیم، چون به جنگ همه میره، همه رو یه جوری به هم می‌ریزه، و دوم هر وقت حوصله‌اش سر رفت و ما یه اشتباهی کردیم سراغ ما میاد. به همجاست که من وقتی که دیگران رو نمی‌بخشم خودم هم نمی‌بخشم، وقتی خودم هم نمی‌بخشم دیگران رو نمی‌بخشم. بنابراین بسیار عادیه. این چیزی که تو به من میگی عزیز با توجه به اون توضیحی که در خصوص پدر و شرایط کودکی دادی بسیار آشکاره که چه است. در وجود تو یه سگ هار گرسنه خشبین بیرحمی هست که فقط منتظر تو تخلف کنی مثل این سگا که بهت حمله میکنه و در نتیجه دشمن اصلی و اساسی تو این سگ درونیه و فرض ما بر اینه که متاسفانه این سگ درونی واقعی است و خود ماییم. نه، این سگ درونی خارجی است و اصلا ما نیستیم، بلکه همه بدیهای آدمای مهم ما، مهم زندگی ما در 8 سال اول. و تا زمانی که این سگ رو تبدیل نکنیم به یه طول سگ کوچولوی که ازش نمیترسیم کارمون تمومه. بارها گفتم ما اگر توی اتومبیل بشینیم کمربندمون رو نبندیم یه زنگ به ما هشدار میده که کمربندت رو نبستیم و این درستشه. یعنی به من شما هشدار میده یه جایی داری اشتباه میکنی، یه کاری که باید بکنی رو نکردی یا یه کار غلطی رو داری میکنی. اما برای یه آدمی مثل تو که داری بیان میکنی نه، همینقدر که کمربند تو نبستی سرعت اتومبیل میشه 100 کیلومتر، کمربند به دور گردنت بسته میشه، در اتومبیل باز میشه، تو رو به روی زمین پرتاب میکنه و 10 کیلومتر روی زمین میکشه تا به تو حالی کنه کمربند تو ببند. این اون سگ درونیست که با ما چنین میکنه عزیز، به جای اینکه یه هشدار بده، به جای اینکه توجه ما رو جلب کنه که دختر مواظب باش چی کار داری میکنی، این کارا نمیکنه. با مشت تمام دندونای ما رو تو دهنمون میریزه و به همین جهت هست که یه چنین آدمایی با خودشون بیرحمن و خودشون رو نمیبخشن و دیگرون هم همینطور هست. یعنی این کاملا معلوم از کجا میاد. این سگ از 8 ماهگی تا 8 سالگی است و همین و همین. من کنفرانسی که اتفاقا توی اسلو دارم که درباره اعتماد به نفس و حرمت نفسه، البته وقت کمی 3 ساعته، ولی به این نکته اشاره خواهم کرد. یعنی این همون چیزیست که موضوع اصلی و اساسی حرمت نفس یا سلف استیمه. و بنابراین حرفی که میزنی بسیار عادی و طبیعی. به همین جهتی که من میگم بین 80 تا 90 درصد مردم دنیا بزرگترین دشمنشون خودشونن. بزرگترین تنبیه کننده، بزرگترین تحقیر کننده. اصلا ترمز روانی ما هستن. یعنی ما در حالی که یه پامون روز گاز زندگی، پامونم رو ترمز زندگی. و بنابراین مسئله ایست که از درون توی عزیز و میشه باش کار کرد و دورش انداخت. از این بعد یعنی میتونی با یه تمرینای به این سگه بی‌اعتنایی و بی‌محلی کنی بهش بگی برو گم شو. هیچ هم مهم نیست، هر چه میخوای زر بزنی بزن. دلم خواست بخوابم، دلم خواست به دوستم حرف زشت بزنم، دلم خواست اینجا نرم، به تو چه؟ خفه شو. و تا زمانی که با خودمون این گفتگو رو نکنیم و اونو سر جاش ننشونیم، اون گندتر و گندتر میشه. و به همجاست که فانکشناشو باید شناخت. وقتی تنهاییم اون قوی تر میشه، وقتی که نگرانیم قوی تر میشه، وقتی عصبانیم قوی تر میشه، وقتی حالت مازوخیستی و سادیستیک داریم قوی تر میشه. حتی برای حرمت نفس ما خوبه. میدونی چرا؟ من وقتی با یه کسی میرم بیرون اون پسر یا دختر محلم نمیگذاره، سگه میاد به جونم که تحفه ای هم نبود، رختشم که فلان بود، دایشم که اینجوری بود، من آروم میکنه. بنابراین من فکر کنم وای چه دوست خوبی دارم در داخلم. اما خبر ندارم بعد تهش میگه خب البته تو هم تحفه ای نیست. تو هم کسی نبود. تو هم اگر میدونستی این کار یا اون کار رو نمیکردی، یا قبلا این کار یا اون کار رو نمیکردی، بنابراین پوست منم میکنه. به همجاست که فانکشن یا کارکرد این سگ لعنتی است در وجود ما که اینقدر دو دوزه بازه که برخی از ما تمام عمرمون یک صدم آسیبی که ما خودمون به خودمون زدیم دیگران ما نزدن. من همیشه گفتم من اگر کارایی که با خودم کردم با هر کی کرده بودم زندان بود. بنابراین تو هم داری همین حرف رو میزنی عزیز. تو هم داری بر میگردی میگی من در درونم یه دادگاه بیرحمی دارم، یه قاضی بیشرم بیرحمی دارم، بیماری دارم که برای هر اتفاق کوچکی منو به شدیدترین صورت ممکن مجازات. و این در رو هم باز کردم و چون داخلیه فکر میکنم واقعیه و فکر کنم مال منه. نه، نه واقعیه نه مال منه، اینا تحمیلی عزیز. مغز آدم ها رو اگر بشکافن ای بسا سه چهارم مغز بعضی از ما این آدما اونجا تمرگیدن و صبح تا غروب دارن تو سر ما میزنن. ای بسا مادر من که من میگفت تنبل پاشو الان مرده، ولی هر وقت که من صبح پا نمیشم خودم به خودم میگم تنبل باشه، خجالت بکش، ظهر شد تا کی تنبلی، تا کی بی ارزگی، پاشو. و فکر میکنم این چقدر خوبه و خودم دارم با خودم حرف میزنم و دارم خودم رو درست میکنم. نه، این مادر خدا بیامرز منی که اون موقع این حرفا رو میزد، حالا تو مغز من نشسته، من خودم این حرفا رو به خودم میزنم و فکر کنم خودمم. نه، اوست، همچنان اوست. این کل ماجرا.
شما همینطور که اشاره کردین همین گرگه همش دنبال منه و تمام تلاشمو میکنم، هی به خودم میگم که تو خوبی، همش به خودم میگم، همش میگم که تو دختر خوبی هستی، تو اصلا اون اتفاقاتی که برات افتاده هیچ مقصر تو نبودی، بلکه با یه سری آدمای نادان زندگی کردی، متاسفانه همیشه مورد ظلم قرار گرفتی و الان که دیگه چندین سال خودتو شناختی، الان که رو پای خودت هستی نکات مثبت خودتو ببین. ولی همونطور که شما اشاره کردین همه اینا رو میگم، همه چندین کتابم راجبش خوندم و تمام تلاشم میکنم، ولی دو مرتبه به مجردی که یه اشتباه کوچیک میکنم اصلا انقدر خودم رو توبیخ میکنم که چند ساعت همون جریانی که براتون تعریف کردم، بعد یهو زدم زیر گریه به همسرم گفتم که دلم خیلی برای اون دختر کوچولو میسوزه، چقدر من این بچه رو اذیت میکنم، در حقیقت همون بچگی خودم رو میگم.
معلوم عزیز که حالا بیا یه کاری بکن، حالا بیا یه ماه یه کاری بکن، در ماه جون ده. یه کاری بکن، هر وقت اشتباه کردی برای خودت یه چیزی بخر به عنوان پاداش و جایزه، یه دهنکجی بکن به اونو، یعنی یه جا دست گل هم دادی، یه گندی زدی، بلا فاصله برو یک لباس شیک برای خودت بخر، بگو اینم ناز شستت، باریکلا خوشم اومد گند زدی، بخر. باور کن با لجبازی کار میکنه. تو میگی عقلمو به کار انداختم، کار نکرد، عملتو به کار بنداز. هر وقت تو زندگیت خراب کاری کردی بگوی خب این چیزی که دوست دارم و برای خودم انجام میدم.
مثلا من این کارو در مورد کمربند کردم، چون یه بار من سوم راهنمایی که بودم رد شدم بعد پدرم انقدر منو با کمربند کتک زد که من بیهوش شدم، یعنی اون قلاب سر کمربند هست اون آهنیه دیگه، آخرین ضربه که خورد من دیگه متوجه نشدم چیزی رو، و من همیشه از کمربند خیلی وحشت داشتم. زمانی که متوجه شدم که در حقیقت انقدر رو خودم کار کردم و انقدر دنبالش رفتم که ببینم چرا من انقدر از کمربند میترسم، من به جرئت به شما میگم که من 20 تا 25 تا کمربند دارم، هیچ کدومم نمیبندم ها. فقط خریدم که ترسم از کمربند بره.
حالا خب راهش همینه، ولی در عمل هم این کارو بکنه. تو بیا یه ما جشن بگی، از این به بعد همم دیوونه میشه. هر وقت اشتباه کردی یه جایز، مثلا فرض کن یه جا حرف میزنی جملات غلط میشه یا حرف مزخرف میزنی، بگو اینو برای خودم میخرم یا این کارو میکنم یا پامشم میرم این چیزی که دوست دارم و انجام میدم. یه دهنکجی بهش بکن کار میکنه. من متاسفانه با آخر وقت نرسیدم، ولی خیلی خوشحال شدم باشم. شما کجا زندگی میکنی؟
من خیلی خوشحال شدم که صداتون رو شنیدم، خیلی خوشحالم که توی انگلیس که تشریف میارید میبینمتون و بسیار ازتون سپاسگزارم که به من وقتتون رو دادین.
بسیار.
و همیشه آقای دکتر همیشه صمیمانه از راه دور براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
بسیار.
امیدوارم که همیشه موفق باشین و ازتون از به سهم خودم ازتون بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم همیشه خوش باشین و از صمیمانه ازتون خواهش میکنم که مواظب خودتون باشین، چون خیلی با ارزشین. شما مثل یه جواهر نایاب میمونید.
لطف داری قربونت برم. ممنونم از محبت دومی دیدار. مرسی عزیزم.
خدا نگهدار.
شنگ رجمند به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 9 صبح، اما فردا و پس فردا 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترین هفته رو تقدیم حضورتون میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
قابل توجه شنوندگان رادیو همراه، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید.